رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان را من کیوم مرسی عطا تقدیم میکنم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت که از مایک پامپئو وزیر امور خارجه این کشور خواست است موقتا سفرش را به کره شمالی لغو کند. بر اساس نقشه پامپئو باید هفته آینده به پخینیان میرفت. به قول ترامپ این کار را به خاطر کندی پیشرفت برای خلع سلاح هسته‌ای در نیم جزیره کره انجام داده است. او روز 24 آوگوست در توییتر از چین هم انتقاد کرد که در زمینه تشویق پخینیان برای غیر هسته‌ای شدن نیم جزیره کمک نکرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و کیم چن اون رهبر کره شمالی روز 12 ایونی امسال در سنگاپور با هم ملاقات کردند. اون وقت پرزیدنت ترامپ اعلام کرده بود که بحران برنامه‌های هسته‌ای پخینیان را تا حد زیاد حل کرد و کره شمالی دیگر تهدید اتمی نیست. مقامات تاجیکستان ترتیب گذاشتن سنگ قبر را معین کردند. یک مقام کمیته دین تنظیم انانه و جشن و مراسم تاجیکستان روز 25 آوگوست در صحبت با رادیو آزادی گفت ترتیب نو بر اساس یک قرار حکومت معین شده است و سنگ مزار نباید بیش از یک متر بلندی و بیش از 50 سانتی متر پهنی داشته باشد. محمد کارمندی کارخانه تهیه سنگ مزار در شهر دوشنبه هم گفت آنها طبق همین ترتیبات فرمایش ساکنان را به جا می‌آورند. وی افزود
احمد مایده رازمیر 30 با 6 سنگ 37 سنگ نقض زمین سنگ او گلوک شتاب نوشتن شتاب همش تایید 350 سومونه کلون شدن گیره روی سمسان زیاد شدن نگیر من هم افتر نگیریم روزی هم افتر کلون نوش هست بایا کنیمه قطی پاسف کش قطی همه کروش
حکومت تاجیکستان سال گذشته درباره ترتیب نگهداری و استفاده برای قبرستان ها قراری مخصوص صادر کرده بود و کمیته دین مسئول نظارت اجرایی آن شد. این قرار مقامات را موظف میکرد که باید قبرستان ها را نظارت کنند. از جمله مقامات باید از چراگاه شدن قبرستان ها پیشگیری کنند. مقامات میگن بعد از تصویب قرار حکومت گرد و اطراف قبرستان ها قسمان محکم کرده شد و کتابی ثبت نام میت ها هم تشکیل گردید. طبق آمار رسمی فعلا در تاجیکستان بیش از 3700 قبرستان وجود دارد. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفت است که قتل عام ارمنی ها در دوران ترک های عثمانی جنایتی هولناک بود و نباید فراموش شود. مرکل روز 24 آوگوست از گرجستان و ارمنستان دیدن کرد و بعداً به آذربایجان رفت. صدر اعظم آلمان روز جمعه از یک بنای زیارت کرد که به یادبود ارمنی های قتل شده در دوران ترک های عثمانی ساخته شده است. مردم ارمنستان این محل را با نام منار قتل عام هم یاد میکنند. انگلا مرکل در پایه این بنای یادگاری گل گذاشت. مردم ارمنستان میگویند در زمان جنگ یکمی جهانی و آخرین روزهای حکومت ترکای عثمانی 1.5 میلیون نفر از ارمنی ها کشته شدند. بسیاری از کشورها از این ادعای ارمنی ها حمایت میکنند. ماموریت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به وزارت امور خارجه آن کشور دستور داده است که کمک بیش از 200 میلیون دلاری برای تطبیق لایحه‌ها در کرانه غربی و غزه را قطع کند. دپارتمان دولتی آمریکا روز 24 آوگوست اعلام کرد که ترامپ از این وزارت خواسته است این پول را برای اجرای برنامه‌های دیگر جدا کنند. این وزارت گفته است روند بازنگری کمک آمریکا به فلسطین، کرانه غربی و غزه را آغاز کردند تا اطمینان حاصل شود که پول‌ها با نظرداشت منفعت‌های ایالات متحده خرج شدند. یک مقام فلسطین این اقدام آمریکا را ضد صلح خوانده است. مزایده آنلاینی عملی سازی طرح شهر بی‌خطر در بیشکک پایتخت قرغیزستان به دلیل نقص تکنیکی برگزار نشد. کمیته دولتی تکنولوژی اطلاعاتی و علاقه قرغیزستان خبر داد که نتیجه مزایده دوام یک دو روز دیگر اعلام می شود. بنا به شرط مزایده شرکت های هوسمند در اجرای طرح شهر بی‌خطر بیشکک می بایست که روز 23 آوگوست ارزش کارشان را طریق آنلاین پیشنهاد می کردند. سازمان دهندگان وعده داده بودند که بعد 3 دوره 10 دقیقه‌ای و 4 دقیقه علاوه‌ای در اکران نام شرکت غالب نوشته خواهد شد. بنا بر شرط های تندر در مزایده تنها شرکت های می توانستند اشتراک کنند که ارزش کارشان نه بیش از 2.5 میلیارد سوم برآورد شده است. پیشتر از این سازمان غیر دولتی تشبث جمعیت ضد کروپسیونی از برگزاری مزایده یا تندر انتقاد کرد. غالب تندر در قرغیزستان 110 دوربین نظارتی نصب خواهد کرد. و برایان هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران از تصمیم اتحادیه اروپا برای فراهم آوردن میلیون های یورو کمک مالی به تهران انتقاد کرده است. هوک روز 24 آوگوست در یک بیانیه گفت که این کمک پیامی نادرستی را در زمان نادرست میفرستد. او در ادامه افزود است کمک خارجی به ایران از اندوسپارنده های اروپایی سبب تقویت رژیم ایران میشود تا نیازمندی های مردم را نادیده بگیرد و هم از تغییر چشمرس سیاست هایش خودداری نماید. اتحادیه اروپا گفته است که برای جبران اقتصادی تحریم های آمریکا بالای ایران 18 میلیون یورو به آن کشور کمک میکند. ماموریت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پس از خروج این کشور از سازش هسته‌ای با ایران دوباره علیه تهران تحریم ها را جاری کرد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جنس باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که اخبار می‌بینید.
www.azadi.org.
هیچ ویروس به اندازه آوازه های واهمه‌ساز تأثیر گذار نیست. ساکنان محله زحمت‌آباد شهر دوشنبه این واقعیت را در 10 روز اخیر تجربه کردند. در این منطقه خبرهای پخش شد که شخص نقاب‌پوش شبانه اساساً از یک بام به بام دیگر می‌جهد و ناعیان به خانه ها وارد می شود. یک چند نفر نیز ادعا کردند که آن به اصطلاح موجودات را به چشم خود دیدند. او در چهره نقاب سیاه دارد، تنها چشمانش نمودارند و حرف نمی زند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. زیبونیسا غلامو و ساکن محله زحمت‌آباد دوشنبه روز 23 آوگوست در صحبت به رادیو آزادی گفت:
امروز اینو گفتن که من خیلی پیداشت دارم، من گفتم دروغ نگویتون. در جنگو دا گفتم نه دوزی بود نه آدم کشی بود، هیچ چیزی نبود. گفتم اکنون شما گفتم با یوشه خیلی گفتم براورتون گفتم. بعد و همین یکی بود که اون طرف شفر همسایه رفت و پرید فرامد. بچم سری دیر بود برامد همین طرف گریخت. همین طرف گریخت. هیچ دیگه احمق من نگفتیم خیلی مور رفت اگر در. شایی سیم بود که ادیگه جو ترق ترق شد. اکو همین پرید شد یک بار دینه میامیتا اون شفرای مهانه میدیتان که چه حولای.
بعضی ها حدس میزنن که شاید او یگان جوان شوخ پرکرباز است. از بام به بام می جهد و از اینکه ده ها نفر را در حال ترس و وهم قرار داده است لذت می برد. به ادعای ساکنان این موجودات را تنها چند زن و کودک هنگامی جهش دیدند و به گفته خودشان از ترس لال شدند. دوران آبیدوف ساکن محله زحمت‌آباد شهر دوشنبه:
نه یکم چی گم می شد، نه یکم مثال گوی خیلی دزید را آمده، نه یو خم چی در جو شد، فقط تلخکف اونمی بچه هم سویا که یک کس شوخی میکنه، یک کس، دو کس، دو هفته شد دیونا شدگی.
زنهایی که با این نقاب‌پوش روبرو شدن میگوین ظاهرن آدم است. گلسون شریف و ساکن محله زحمت‌آباد دوشنبه در رابطه به این میگوید:
چش شدیدم تمام با وقتی که من ایخه در اومدم اول جا دیدم که اونجا نیست شده ایجا سوابودنم بیرم همینجا میبیاد می بینه خیده توقعی می درایا کورچه می زنه می برو می ره. من در دست نمی اگر پای پشت بوشه نمی.
این آوازه ها که از دهان به دهان گذاشته با چند علاوه دیگر وهمناکتر شدن، حتی آنهایی را که به موجودت هیولاها و آدمان کیهانی باور ندارن نگران کرده است. نه از آن که آنها ترسیدن، بلکه آنها را حالت روانی کودکان به تشویش آورده است، زیرا به گفته خانواده های کوچه زحمت‌آباد خواب از چشم کودکان پریده است. نوردین محیدینوف یک ساکن خردسال محله زحمت‌آباد میگوید:
بعد داری همامون ها که شد اون پاشا دیدم و بعد دایدم
ایستو دنی رو که داری نکی شخشده دایده خونه
بعد خونه دایدم و سرما تایی کفاسا کردم گیره کردم تمام
بوله این در پرد دخچه بوله این دخترک در
اون دو دارم دطوری من خودش رو پرد رو دطورم بعد من گریختم دود زده گریختم بچه امکیم پیشی بچه امکیم گریخته دود زده گریختم بعد دو کسه با پیشی امکیم پیش خونه اول دویده گریختم
که شخص بیان دود گفته
امکیم بعد اومد دیگه همشون اومد ینگم اینو همشون اومدن بعد چیشی چیشی گفتن که گم کشیده یعنی گم گبای با همین بعد دودم شخص در دستاش اما بعد همسوی آمدن و هم وای کردن اوکول کردن شا برفتیم خونه ببینیم میگه که نمیستم در اینجا خونه ببینیم برای ما برفتیم خونه ببینیم.
کارمندان میلیسه شعبه کارهای داخلی ناحیه اسماعیل سامانی شکایت ساکنان محله زحمت‌آباد را تایید کردند و گفتند که شب 22 آوگوست یک گروه تقریبا تا ساعت 4 صبح در آن محله پاسبانی کردند، اما کسی را ندیدند. در گذشته نیز چنین حادثه‌ها که درستی و نادرستی آنها را اثبات کردن دشوار است، در منطقه های دیگر نیز رخ داده، مردم را ماها در هراس نگه داشته است. از جمله سال گذشته در حصار خبرهای پخش شد که شبانه از چندین خانه سنگ به سوی خانه های دیگر می پرید و بالا پوش بام ها را سوراخ می کرد. این حالت یک ماه دوام کرد، اما بعدن معلوم شد که در نزدیکی دیه پایگاه نظامی جایگیر است و عسکران برای شوخی مردم محل را به هراس می آوردند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید. یک وبسایت تحقیقاتی ژورنالیستی میگوید که سابق رئیس استودی انتخاباتی پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ بعد انقلاب لولایی سال 2005 کردستان به این کشور رفته، منفعت‌های روسیه را حمایت کرده است. در وبسایت پروژه مدیا گفته می‌شود که سفر پول منافورد به کردستان را الیگارخ روس الیگ دریپاسکا مبلغ گذاری کرده. از این سفرها پول منافورد را همکارش کنستانتین کلیمنیک همراهی می‌کرد، میگوید این وبسایت. مؤلفان این مطلب میگویند پول منافورد که بیش از 10 سال در اوکراین کار کرده، جانب دادگاه آمریکا در جنایت‌های مالی گناهکار می‌شود و در کردستان هم ایز خود را گذاشته است. در این باره من شالوی گل خوجه تفصیلات می دهم. نتیجه های تحقیقات ژورنالیستی که 20 آگوست به زبان های روسی و انگلیسی چاپ شد میگوید منافورد و کلیمنیک به خاطر پیشبرد منفعت های روسیه به کردستان سفر کردند. ماریا ژولبوا یکی از مؤلفان این تحقیقات ژورنالیستی گفت که چند منبع برای او تصدیق کردند که هدف منافورد پیشبرد ایده بستن پایگاه نظامی آمریکا در بیشکک است و به همین خاطر هم آنها چندین بار به بیشکک سفر کردند. او روز 22 آگوست در صحبت با بخش قرغیزی رادیو آزادی گفت
از جزئیاتی که به ما دسترس شد میدانیم که آنها ایده بستن پایگاه آمریکایی مناس را پیش گذاشتند. این همان چیزی است که آن زمان به منفعت روسیه کار میکرد و روسیه این را میخواست. یکی از منبعهای زیر دستی کلیمکین است که با مسائل قرغیزستان سر و کار داشت. ما حداقل یک نفر را میدونیم که برای مشورت های سیاسی با کلیمکین به قرغیزستان رفته بود. یک عضو دیگری ستاد منافورد هم درباره سفرهای او به قرغیزستان خبر دارد.
ژورنالیست ماریا ژول و افزود که فعلا تنها همین چیز نامعلوم است که منافورد و کلیمکین چند دفعه به قرغیزستان رفتند و سفرهای آنها چه مدت ادامه کرده است. همچنین معلوم نیست که آنها سپاریش حمایت از منفعت‌های روسیه را از کی دریافت کردند. ولی در متن تحقیقات ژورنالیستی گفته می شود که کنستانتین کلیمنیک در بیشکک برای پرزیدنت سابق خرمانبیک باقیف کار میکرد. پول منافورد یک پلیتکنولوژی آمریکایی است که زمانی در فیلیپین و کشورای قاره آفریقا کار کرده، در سالهای 2005-2015 در اوکراین به حیث یک مشاور سیاسی فعالیت داشته است. او در ستاد انتخاباتی پرزیدنت سابق فروری ویکتور یانوکوویچ و حزب منطقه‌ای او کار کرده است. کلیمنیک طبق گزارش‌ها مستقیما با منافورد کار کرده، رهبری دفتری او در شهر کیو را بر عهده داشت. ماریا ژولبوا افزود مارتی سال 2016 زمانی که در آمریکا مرکه انتخاباتی در اوج بود، پول منافورد با استاد انتخاباتی ترامپ همراه شد و ایونی همون سال رهبری استاد را بر عهده گرفت. ولی بعد نشر خبرها درباره آن که حزب منطقه های اوکراین با او 12.7 میلیون دلار پرداخت کرد ولی او مالیات را پرداخت نکرد، منافورد استاد ترامپ را ترک نمود. ماه مارتی سال 2017 دپوتات اوکراینی سرگی لیشنکا گفت که برای پنهان کردن درآمدهایش منافورد شرکتی را در بلیز و هم حسابهای بانکی را در کردستان استفاده نموده است. دوستان ویژه آمریکا روبرت میولر که احتمال دخالت روسیه با انتخابات پرزیدنت آمریکا را تحقیق میکند، با منافورد بر اساس 18 حالت قانون شکنی اتهام اعلان کرد، ولی روز 21 آگوست هیئت منصفه او را از روی 8 بند گناهکار اعتراف نمود. این اتهامات مربوط به تقلبهای بانکی، فرار از پرداخت مالیات و پنهان کردن معلومات درباره حسابهای بانکی در خارج میباشد. خود این پلیتکنولوژ اتهامات را به پایه و اساس خوانده، خود را بیگانه میحسابد. دوستان ویژه روبرت میولر اینچنین نسبت به کنستانتین کلیمکین هم عیب اعلان کرده است. در جریان مرافعه دادگاهی گفته شد که کلیمکین در بین منافورد و دریپاسکا میانروی کرده، اینچنین در ساختارهای ویژه روسیه رابطه ها دارند. کلیمکین 48 سال داشته، در اوکراین تولد شده است و در دانشگاه نظامی وزارت دفاع روسیه تحصیل کرده است. سال 2017 در یک صحبتش با بخش انگلیسی رادیو آزادی او اتهام این را که یک جاسوس روسیه میباشد رد کرد و منافورد را یک متخصص کاری خود نامید.
منافورت شخصی است که استراتژی و اطلاعات را متحد کرده چیزی می‌سازد که برای غلبه کار می‌کند. من در کشورهای مختلف شاهد کاری او شدم، دیدم که به انتخابات مناسبت خیلی جدی دارد. او دو هفته معلومات و خبرها را آموخته بهترین استراتژی را ایجاد می‌کند.
فوریه سال 2009 پرزیدنت سابق قرغیزستان قرمانبیگ بوقیف اعلان کرد که مقامات این کشور تصمیم گرفتند پایگاه آمریکایی را از فرودگاه مناس بیرون کنند. بعد نیم سال گفتند که این پایگاه باعث مرکز انتقال‌های ترانزیتی کار می‌کند، ولی در نتیجه سال 2014 این پایگاه بسته شد.
نفسی تازه می‌خواهم.
دری آزادی را کشایید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه‌ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
همیشه غمگینو اگر تو رو نبینو، ای بهترینو برای عشق تو، تا که دویدم دنبال تو، میام بگو دنبال تو، دنبال تو میام بگو حالا کجای تو. برای تو بیخانو من از تمام جانو، بی تو نتانو، برای عشق تو، تو که دوی دنبال تو، میام بگو دنبال تو، دنبال تو میام بگو حالا کجای تو. باید دوید دنبال تو، میام بگو دنبال تو، دنبال تو میام بگو حالا کجای تو.
دنبال کی؟
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
یک زنی کشاورز از ناحیه یاوان برنده آزمون صاحب کارزنهای تاجیکستان اعلان شد. بر اساس نتیجه گیری از آزمون فرح 2018، زولیخا تیلویوا رهبری خواجگی دهخانی زولیخا بهترین بانوی صاحب کار اعلان شد. جزئیات این موضوع را من افسانه یکابیرشو برایتان ارائه میکنم. دهه 1990 بعد از ختم جنگ شهروندی در تاجیکستان، زلیخا تیلویوا که مثل بسیاری ها دچار مشکلات اقتصادی بود، تصمیم گرفت همراه با برخی از خویشاوندانش خواجگی دهقانی خصوصی تأسیس دهد. اعضای حکمان آزمون فرح 2018 که در دو سال یک مرتبه برگزار می شود، در مراسم نتیجه گیری از بررسی فعالیت بیش از 400 نامزد زنهای صاحب کار به خلاصه رسیدند که نمونه کاری تیلویوا می تواند باعث قدردانی ویژه شود. زلیخا تیلویوا در صحبت با رادیو آزادی به یاد آورد که این کار را از صفر و در شرایط شروع کرده بود که بعد از جنگ شهروندی اکثر زمین های کشت کار ناشایم شده بودند. وی افزود:
زمین را نمیشناختم، فقط در زمین کار کردگی مسافرتور یک پیاله چای کرده سر زمین دعوت کرده، از اونو گپ میگرفتم، از اونو کار میآموختم.
در پاسخ به این سوال که چرا پنبه کاری میکند و آیا کشت پنبه را مقامات محلی توصیه میدهند، زلیخا تیلویوا گفت که از حکومت ناحیه یاون کسی برایش نمیگوید که پخته بکارد. او گفت پختکاری یک استراتژی مهم کارخانه استحصالی اوست و برای رشد چارواداری ضرور است. در سال گذشته زلیخا تیلویوا از آلمان برای بهتر کردن نسل چاروای محلی 50 بقعه نوع شویدی آورده، یک فرمه بزرگ چاروا پروری نیز تأسیس داد. مراسم سپریدن جایزه فرح 2018 باری نخست از سال 2012 به این سو بدون شرکت گلبهار محکموا، رئیس انجمن زنهای صاحبکاری تاجیکستان برگزار شد. خانم محکمه و فیلن در خارج کشور قرار دارد و پیام تبریکاتش رو به حاضرین سناوبر شریپوا، رئیس شورای ناظران این انجمن قرائت کرد. خانم شریپوا در صحبت با رادیو آزادی اظهار داشت که در 8 سال اخیر این آزمون توانست از با جامعه کشور صدها زنان صاحب کار را معرفی کند.
Конкурс «Фарах» – это конкурс, направленный на выявление истории успехов женщин-предпринимателей.
Hadaf in ozmun paydo kardani zanhoi muvaffaq dar sohibkori mebosad. Az sol 2012 mo tavonistem tarikhi muvaffaqiyati sadho zani sohibkori tojikro tahya kunem ki baroi rushd minbadai sohibkori dar miyoni zanho ahamiyati buzurg dorad.
در مراسم قدردانی موفق‌ترین بانوان صاحبکار، نماینده‌های مقامات کشور و تلاش‌های حکومت برای فراهم آوردن شرایط ضروری برای رشد صاحبکاری زنها اظهار نظر کردند. اما برخی از صاحبکار زنای تاجیک اعتراف می‌کنند که رقابت در بازار صاحبکاری تاجیکستان که بیشتر مرد سالار دانسته می‌شود برایشان دشوار است. جمیلا صاحبه و صاحبکار زنی از شهر استراوشن ولایت سوخت بر این نظر است که در مجموع صاحبکار کاری در تاجیکستان برای مردها نیز چندان ساده نیست، ولی برای زنها باز هم دشوارتر می باشد.
شخی دزندگی دارم، شش ماشینم با شش دزنده. از حکومت می هایم دو می گویم که خلات دختتیم، ست تا خلات دو برای بیمار خونه. من از حساب خودم می دزم با کارگرهایم به پول دخته می تیم، لیکن انداز رو از من طلب می کنم.
خانم صاحب و افزود که چونی رفتار مقامات مانع رشد فعالیتشان می شود، زیرا حکومت نه پول برق رو پرداخت می کند و نه اندازهای اجتماعی دوزنده ها رو. همه خراجات باز هم به دوش مالکان کارخانه ها می باشد. زمنان در سال جاری برای شرکتی در آزمون فرح 403 درخواست زنهای صاحب کار وارد شده است که 60% آنها ساکنان ولایت ختلان می باشند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دو خواننده صنف ششم مکتب رقم 16 دهه کفترخانه جماعت خدایا رجبوی ناحیه واسه هفته گذشته از تلو تپه های این دهه 1207 دانه تیری تپانچه مکه را پیدا کرده به مقامات تسلیم کرده است. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده بشنوید. جمال الدین اکرامو رئیس جماعت خدایا رجبوی ناحیه واسه 23 آگوست در صحبت به رادیو آزادی این خبر را تصدیق کرد و گفت که این حادثه دو هفته قبل در دهه کفترخانه رخ داده بود. اکرامو گفت که اهل دین سمردین و امیرجان اصل دین که هر دو خواننده مکتب رقم 16 هستند، هنگام علف دروی 1207 دانه تیر را پیدا کرده به خانه اشان آورده اند. او میگوید که بعد این پدر و مادر این دو کودک تیرها را گرفته با جماعت آمدند و آن را به مقامات تسلیم کردند.
دو بچه ها در سای کمکه را فکر کن هزار دو ساده هشت دومه تیری افتن از یه کفتر خونه از جنکون جدا کردن همه طلبه سنفی شش اهل دین خبردیم و دیگریش امیر جانی اصل دین رایی رفتن الاخترایی رفتن وقتن اونجا
گفت مصاحبی ما. مقامات بعدی دریافت 1207 دانه تیر به اهل دین سمردین و امیرجان اصل دین 12 ساله 100 سومانی تحفه و افتخارنامه تقدیم کرده است. از حکومت ناحیه وسه نیز این خبر را تصدیق کردند و گفتند که تقدیم تحفه ها به اهل دین سمردین و امیرجان اصل دین روز 23 آگوست با اشتراک رئیس ناحیه و دیگر ساختارهای قدرتی صورت گرفت. این باری اول نیست که در حدود ناحیه وسه خوانندگان تیر و یراق و مواد مخدر پیدا میکنند. تابستان سال 2016 دولت‌علی طاهر و رمشد جمشید خوانندگان مکتب رقم 4 دهه مهنت آباد قربان شهید سابق بعد تعمیر مکتب و هنگام آب‌بازی در دریای سرخاب 27 کیلو مواد مخدر دریافت کرده بودند. این دو نورس گفته بودند که هنگام آب‌بازی در دریا ناگهان چشمشان با یک بسته و دو خلطه با رویمال افغانی پیدا کرده با یک راهگذر نشان داده بعد آن را به مقامات تسلیم کرده بودند. بعدی دریافت و تسلیم مواد مخدر شعبه وزارت کارهای داخله در ناحیه وسه در حضور آموزگاران و خوانندگان افتخارنامه و دوچرخه تقدیم کرده بودند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959.
آوازخوان معروف زلیخا محمدشایوه در مصاحبهاش با رادیوی آزادی از احساسات مادری، آمادگی ها به ثبت کلیپ مشترک با آوازخوان ازبک آزاده نورسعیدوه و دورنمای ترک صحنه هنر کردنش صحبت کرد. در این باره من خیرامان به قزاده گزارش میدهم. زلیخا محمدشایوه که ماه ایون پسر دویومش را تولد کرد میگد تربیه فرزندان دیدگاهش را به زندگی و کار و ارزش هایی که داشت کاملا تغییر داد. آوازخوان 24 ساله در یک صحبت با رادیوی آزادی روز 23 آگوست گفت که تربیه دو پسر از او به حیث مادر و زن مسئولیت زیاد طلب میکند و حالا چنین احساس دارد که باید تدریجا از کار به حیث آوازخوان و هنرمند کنار رفته در آینده با کسب و کار دیگر مشغول شود. خواننده آهنگهای معروف زوزو، ممنونم و دیگرها این شب روز با تربیه دو فرزندش مهند 4 ساله و یوزر سیف 2 ماه مشغول است. زلیخا میگوید
راستی نمیدونم، من تو وقت فرزند نداشتم فکر میکردم که دنیای من این صنعت هستم، مثلا من باید که تو وقت که هستم در صحنه جدید باشم و روی میخواستم فقط زندگی کنم. عینی حال باشد فقط در فکر فرزندانم هستم، زیادتر وقتم رو با آنها صرف میکنم. فکرهایم عوض شدن چون که اینا پسر هستن. من میخوام که یک مادر خوبی داشته باشم در آینده. رو کلان شدن فرزندانم یک کسب دیگر رو بیاموزم و ترک صحنه کنم.
او میگوید پیش وقتی زیادش با هنرنمایی در توی معرکه ها و یا سفرها میگذشت، ولی حالا بیشتر در خانه است. او گفت مثل یک میوه شیرینه که بعدی چشیدنش در یاد کس میماند، ترانه و اجرای او هم حتی بعدی ترک صحنه کردنش در یاد هواداران نقش میبندد و او را فراموش نخواهند کرد. با سوال این که آیا او از زندگیه که تا تربیه فرزند داشت شرم میدارد و یا از کدام خطا در زندگیش تا امروز پشیمان شده است، گفت نه، چون این نیست و از همه چیز راضی است.
اینکه من میبینم زیاد صنعتکارایی که مثلا از پشت آنها فرزندان آنها را یگانچی میگویند، من آنها را دیدم، برای من درس میشود.
او به این باور است که آوازخوانی و هنرنمایی در صحنه برایش یک مشغولیت دورانی جوانی است و حالا فرصتی تغییری کسب و کار فرا میرسد. برای او همچون یک زن خوشبختی آیلوی مهمتر از هر چیزی دیگر بوده است.
برای من خوشبختی
آیلوی خوب است. زلیخا میگوید قبل از آوازخوانی او دو زندگی میکرد و حالا احساس میکند که میتواند میتواند یک طراح یا دیزاینر خوب و هم آرایشگر شود. زلیخا محمدشایوه میگوید ترانه مهند که به افتخار پسری نخستی نش ایجاد شده است هنوز 4 سال پیش انشا شد. وقتی شرکت قیام انترتینمنت به او پیشنهاد ثبت کلیپی نو کرد، همین آهنگ را هم به آنها معرفی کرد. تصمیم هم همین شد که در این ترانه آوازخوان آبستن در فرصت چند هفته پیش از تولد فرزند دوم نقش آفرد. این کلیپ آغاز ماه آگوست در شبکه یوتیوب نشر شد و تاکنون بیش از 88 هزار نفر آن را تماشا کردند. آوازخوان میگوید ثبت کلی این کلیپ یک هفته طول کشید و برای او که در ماه نهم حامله داری بود مشکل گذشت، ولی با این همه در ماه‌های اخیر آگوست با انجام یک برنامه نوی هنری آماده می شود. این ثبت کلیپی نوی موسیقیش با آوازخوان ازبک آزاده نورسعیدوه است که قرار است به دوشنبه بیاید. ترانه به زبان تاجیکی اجرا می شود و امیدوار است آن هم در هر دو طرف مرز خیلی معروف خواهد شد. او از جمله گفت که از باز شدن مرزها و بیکار شدن ویزاها میان تاجیکستان و ازبکستان شد است، چون که دیگر مثل گذشته ها لازم نمی آید که آوازخوانان و هنرمندان به خاطر شاد کردن خاطر مردم همدیگر هفته ها انتظار ویزا بمانند.
رادیو آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز.
دیپلمی سطح بین‌المللی دانشگاه آسیای مرکزی خوروخ رقیب پرقوت دانشگاه‌های تاجیکستان می‌شود.
اجاره خانه برای دانشجویان قیمت‌ها بالا رفتند.
سیمکارد 250 سومونی می‌شود. نوبت پایی شبانه روزی برای خرید سیمکارد در دوشنبه.
هیکل دوچرخه در دنقره به خاطر یادبود سیاحان فوتیده.
این از سرخط مطلب‌های مطرح شونده در برنامه امروز آینده ساز از موج‌های رادیو آزادی. سلام همسالان عزیز و دوستان مهربان، آینده ساز را امروز هم از دوشنبه غبارآلوده و نچندان گرم تقدیمتون میکنیم. آهسته آهسته به فصل پاییز نزدیک میشویم، ولی امیدواریم محبت انسان‌ها با هم صمیمی و مثل تابستان گرم باقی میماند و دل‌ها پر از شور و شوق جوانی. امروز هم گردانندگی آینده ساز را من سروینوز و همکارم مولورا جعبر دوش داریم.
بله، درود بر شنوندگان عزیز ما. امروز هم آینده ساز با موضوعهای جالب و داغ از حیات جوانان مهمانی شما است.
البته چون امروز هم برنامه آینده ساز در برابر مطلبهای جالب و خبرهای تازه آهنگهای جذاب و دلنشین هم دارد که از شنیدنی آن پشیمان نخواهید شد. نخست برنامه را از شنیدنی خبرهای تازه شروع میکنیم که همکارمون افسانه اکبرشاه تقدیم میکند. دادستانی کل تاجیکستان در نیم سال روان علیه 30 نفر با جرم خرید و فروش آدمان پرونده باز کرده است که اکثریت به خرید و فروش کودکان عیبدار دانسته می شوند. در همین مدت به خانه های کودک تابع وزارت تندرستی 51 نفر خردسال وارد شدند که مادرانشان از آنها دست کشیدند. از اینجا مشرف زاده مسئول شعبه حفظ دولتی حقوق های کودک وکالتدار عاید به حقوق انسان به رادیو آزادی گفت که با اطلاع دادستانی کل در سال روان 10 پرونده جنایی نسبت 30 نفر باز شده است که اکثریت به خرید و فروش کودکان عیبدار می شوند. با گفته از امجان مشرب زاده، تفتیش مقامات در نسبت آیله هایی که می خواهند فرزند بگیرند به خاطر جلوگیری از سوء استفاده از کودکان است. ضمناً مقامات انتظامی تاجیکستان خبر می دهند که پدر و مادری در شهر دوشنبه طفل نوزادشان را فروختند. حادثه در تولدخانه رقم 3 پایتخت به عمل آمده است. گفته می شود زن 33 ساله ساکن جماعت دهات چوریاکاران ناحیه رودکی سنه 11 می سال 2018 در تولدخانه رقم 3 شهر دوشنبه کودک جنسش دختر تولد کرده، آن را با مصلحت پیشکی با شوهرش مرد 36 ساله روز 14 آگوست سال روان با زن 33 ساله ساکن ناحیه شهر نو با مبلغ 3000 سومونی فروخته است. از روی این حادثه پرونده جنایی آغاز گردیده، تفتیشات ادامه دارد.
در عرفه آغاز سال نوی خانیش در مکتب‌های میانه ترکمنستان نورسایی کتاب‌های درسی مشاهده می‌شود. بنا به خبرهای رسمی در ترکمنستان امسال حدود 147,000 کودک به صنف یکم می‌روند و به آنها از نام پرزیدنت این کشور کامپیوترهای آموزشی تقدیم خواهد شد. همزمان آموزگاران و والدین از نورسایی شدید کتاب‌های درسی نگرانند. به اطلاع خبرگزاری دولتی ترکمنستان، پرزیدنت قربانگولی بردی محمدوف بعد از شنیدن حسابات آمادگی ها به سال نوی خانش بار دیگر تاکید کرد که برای تعلیم نسل نورس در سطح عالی تمام شرایط لازمی را فراهم کنند، ولی برخی از آموزگاران با شرط افشا نشدن نامشان گفتند در ترکمنستان کسی به مشکلی های اساسی که مانع رشد نظام معارف می شود توجه ظاهر نمی کند. به گفته آنها یکی از این مشکلی ها کم شماری کتاب های درسی است. آرایشگر گوهر اویتیسیان که با هنر ناتکرار خود در روسیه و کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل مشهور است، برای تبابت کودک بیمار تاجیک تلاش میکند. وی در صحیفه اینستاگرام از دوستانش دعوت کرده است که در غم محمد خردکک بی‌طرف نباشند. پسرک 3 ساله از بیماری ایلیت جیگر اذیت میکشد. برای نجات وی عملیات پیوندسازی لازم است، اما والدین کودک امکان پرداخت مبلغ جراحی را ندارند. ما باید 3,257,000 روبل دیگر جمع آوریم. شاید جمع آوردن این مقدار مبلغ غیر امکان نماید، اما اگر از 5 میلیون اعضای صحیفه هر یکی یک روبلی دهد، تمام مبلغ لازمه جمع می شود، نوشته است گوهر. پس از چند گوهر خبر داد که جهان از آدمان نیکو خالی نیست. به گفته آرایشگر حالا بیشتر از 1 میلیون روبل جمع آورده شده است، اما برای جراحی کم است. یادرس می شویم گوهر به نزدیکی به تاجیکستان سفر کرده برای دختران تاجیک درس مهارت هنری خواهد گذشت.
خیال کردی که از غم ها میمیرم، خیال کردی سراغت باز میگیرم، ولی صد بار گویم نه، دلم از عشق تو کی هاست بیگانه، ولی صد بار گویم نه، دلم از عشق تو کی هاست بیگانه. اگر حرفی تو با حرفی دلی من هم صدا بود، خطا بود. اگر در سینم دنیای ارمانی تو جا بود، خطا بود، خطا بود. خیال کردی که از غم ها میمیرم، خیال کردی سراغت باز میگیرم، ولی صد بار گویم نه، دلم از عشق تو کی هاست بیگانه.
شما آینده ساز را از موجهای رادیوی آزادی میشنوید و حالا برنامه را با مطلب های وعدگی ادامه میدهیم و نخست در برنامه از تاسیس یک کمیسیون مخصوص دادستانی حربی تاجیکستان در هیئت نمایندگان قشون های سرحدی میگویم که باید سبب به خودکشی دست زدن سرباز را معین کنند. سرباز عوض نبیو 22 ساله هنگامی در رخصت خدمتی بودن در خانه والدینش در ناحیه وخش دست به خودکشی زد. جسد آویزان سرباز به علامت های مرگ مجبوری صبح روز 22 آوگوست در نزدیکی استگاه برقی نزدی منزل والدانش دریافت شد.
محمد اولو خوجایف سخنگوی نیروهای مرزبانی کمیته امنیت گفت عوض نبیف از ماه می سال 2017 در دسته سرحدی این کمیته در نوحی اشکاشی مدوی خدمت میکرد. قرار بود ماه می سال 2019 مهلت خدمتش به آخر برسد. برای خدمتی نمونوی پیش از عید قربان به نبیف رخصتی داده میشود. غیر از این پس از عید توی برادرش در نظر بود. امید نبیف برادری عوض نبیف در صحبت با رادیو آزادی گفت برادرش خوشحال به نظر میرسید و به گوشه خیالشان نمیآمد که او خستی خود آویزی دارد.
در گذشته دفتر آزادی های شهروندی یک سازمان حامی حقوق سربازان گفته بود در 3 سال اخیر با آنها حدود 10 حالت مرگ سربازان در قسم های نظامی آشکار شده است و اکثر آنها در پی بدرفتاری یا اذیت سربازان رخ داده است. در چند مورد دادگاه های تاجیکستان هم خدمتان یا افسران را برای به خودکشی رسانیدن سربازان مجازات کرده بودند، اما خانواده نبیف ها در نوحه وقش ولایت ختلان میگویند فرزندشان از جریان خدمت در ارتش شکوه نداشت، اما در روزهای خرسندی به دیدارشان آمده خود را آویخت.
خوب امیدواریم سبب مرگ این سرباز روشن می شود و در برنامه های بعدی ما هم از نتیجه کار این کمیسیه خواهیم گفت.
بله، و حالا برنامه را با یک خبر خوش ادامه می دهیم. دانشگاه آسیای مرکزی در شهر خاروق تا 2 هفته دیگر به تعلیم دانشجویان آغاز می کند. این اولین دانشگاه در تاجیکستان خواهد بود که تعلیم در آن پره با زبان انگلیسی صورت گرفته، دیپلمش هم در سطح بین المللی اعتراف می شود.
خب مولا رجب، علاوه این دانشگاه داوطلبان را قبول کرده است؟
نه، هرچند درس ها در این دانشگاه یک سال دیرتر شروع می شود، از حالا برخی ها این دانشگاه را رقیب پرقوت برای مؤسسه های عالی تعلیمی کشور می دانند. مقامات ولایت بدخشان گفتند که این شب و روز به سفر رئیس جمهور آمادگی دارند و دانشگاه آسیای مرکزی هم با اشتراک امام علی رحمان بهره برداری خواهد شد.
مولا رجب، این دانشگاه از روی کدام تخصص ها دانشجویان را به تعلیم فرا می گیرد؟
خب سروناز، حالا من تمام جزئیات این موضوع را برای خودت و شنونده ها می گویم. ایرج جان میرزا اف، سردار ریاست معارف ولایت بدخشان، در صحبت با رادیو آزادی گفت دانشگاه آسیای مرکزی مرحله به مرحله ساخته می شود و قسم اولی مجمعه دانشگاه ماه سپتامبر افتتاح و به استفاده داده خواهد شد. انتظار می رود بخش اولی دانشجویان تخمینا 100 نفر را تشکیل دهند. به قول جان مرزایف،
مرحله به مرحله فاز خطی و یکم مرحله به آخر است و با دوام دوره و در کی فکلتی تشکیل کردن امور کردن کی فکلتی.
در همین حال مسئولین دانشگاه آسیای مرکزی در شهر خاروق میگویند برای افتتاح نوبتی اولی آن آمادگی جدی دیدن. به قول آنها در اینجا برای دانش آموزان بهترین شرایط تعلیم مهیا شده است. سب و مورایانیزی، یک مسئول دانشگاه آسیای مرکزی گفت در عموم دانشگاه آسیای مرکزی در خاروق در 5 مرحله بنیاد خواهد شد. مورایانیزی که روز 23 آوگوست از شهر بیشکک به رادیو آزادی صحبت میکرد گفت
در دایره بخش اول دانشگاه از روی نقشه بنای تعلیمی، لابراتوری، مکان زیست دانشجویان با آشخانه، ورزشگاه و میدان تفریحی دانشجویان ساخته شده است. این بناها پوره آماده بوده برای استفاده سپرده می شوند.
در نظر است در مرحله اول دانشگاه آسیای مرکزی در خاروق از روی تخصص اقتصاد، زمین آموزی و محیط زیست دانشجویان را به تعلیم فرا گیرد. مسئولین دانشگاه آسیای مرکزی در شهر خاروق در یک پاسخ کتبی به رادیو آزادی گفتند این مؤسسه تعلیمی در جواب به احتیاجات جامعه های دهاتی کوهستان تأسیس یافته است. اما مبلغ تحصیل در دانشگاه آسیای مرکزی خاروق از دیگر مؤسسه های عالی تعلیمی کشور گران‌تر است. اما مسئولین دانشگاه آسیای مرکزی گفتند آنها به همه دانشجویان هنگام داخل شوی کمک مالیوی را کفالت می‌دهند. به قبل مسئولین دانشگاه سهم میانه دانشجویان نسبت به پرداخت تحصیل و تربیه آنها، حجره و خوراک، کامپیوتر، بیمه سلامتی و امتیازهای دیگر تنها $1,400 آمریکایی را در یک سال تشکیل می‌دهد. دانشگاه آسیای مرکزی در خاروق طبق نقشه باید سال 2017 افتتاح می‌شد و سال 2018 باید دانشجویان را قبول می‌کرد، اما با سبب‌های گوناگون این کار صورت نگرفت و محصلین دانشگاه هم‌اکنون 2 سال تعلیم را در فیلیال دانشگاه آسیای مرکزی در شهر نورین قرقیزستان پس‌سر کردند. با وجود گران بودن نرخ تحصیل در شهر نورین که حدود $8,000 را تشکیل می‌دهد، در سال 2016 ده ها جوان تاجیک برای تحصیل به این دانشگاه حجت سپاریدند. یکی از دانشجویان این مؤسسه که نخست نامش ذکر شود در صحبت به رادیو آزادی گفت با وجود آنکه نرخ تحصیل سالانه $8,000 را تشکیل می‌دهد، برای جوانان فعال تا 90% این مبلغ پایین آورده می‌شود. با آنکه دانشگاه آسیای مرکزی از اولین مؤسسه هایی است که تعلیم در آن پر با زبان انگلیسی صورت می‌گیرد، کارشناسان می‌گویند این مؤسسه در راستای مشکلات زیادی قرار دارد. سعد یوسفی، کارشناس تاجیک که در خارج کشور تحصیل کرده است، گفت موقع جغرافی دانشگاه آسیای مرکزی می‌تواند برای دانش آموزانش مشکل ایجاد کند.
در برابر آن که میتواند بسیار حریف و رقیب خیلی از دانشگاه های دیگری کوچکان باشد، ولی همزمان با این مشکلات خود هم دارد. یعنی موقعیت جغرافیاییش برای خیلی از دانشجوهای تاجیک، برای اگر بگیریم یک نفر از ناحیه و فرآباد، برای او بسیار سخت.
دانشگاه آسیای مرکزی در شهر خاروق دومین فیلیال یا کامپوس این مؤسسه تعلیمی در آسیای مرکزی است. پیش از این در شهر نورین قرقیزستان چنین دانشگاه بنیاد شده. سال 2021 در شهر تکلی قزاقستان نیز ساخته می شود. دانشگاه آسیای مرکزی سال 2000 از جانب حکومت های تاجیکستان، قرقیزستان و قزاقستان تأسیس یافته است. آقاخان چهار پیشوای اسماعیلیان جهان رکتور فخری آن می باشد. ضمناً بنیاد دانشگاه آسیای مرکزی در شهر خاروق از اولین سرمایه گذاری های آقاخان در تاجیکستان نیست. بنیاد رشد آقاخان تا امروز سهمیه های 100% شرکتی موبیلی تیسر را در دست داشته. بانک خردی مولوی و مهمانخانه سرین دوشنبه نیز به آن مربوط دانسته می شود. بنیاد رشد آقاخان در سال گذشته در تاجیکستان 107 میلیون و 144 هزار سومانی سرمایه گذاری کرده است.
تشکر از مولا رجب. و مهمتر از همه، این دانشگاه دانشجویان را با جای خوب هم تامین میکرد. از همین طور نه، چون حالا خوابگاه و اجاره دانشجویان در تاجیکستان به ده ها مشکلی آنها هم زم شده، زندگی آنها را دشوارتر کرده است.
بله، حالا نرخ منزل در شهر دوشنبه بالا رفته است. اکنون صاحبخانه ها هم ارزش منزل اجاره را بالا بردن و باز در شب و روزی که سال نو تحصیل شروع شد و هزارها دانشجو از منطقه های دوردست کشور برای تحصیل و زندگی به پایتخت می آیند و باید اینجا مکانی را اجاره بگیرند.
درست، چون طبق آمارهای وزارت معارف تاجیکستان همگی 10% دانشجویان در دوشنبه با خوابگاه تامین بودند و خلاص. همین طور شروع سال نو تحصیل بازار منزل های اجاره را در دوشنبه گرم کرده. نرخ اجاره منزل هم نسبت یک سال گذشته تا 20% بالا رفته است. دانشجویان که محتاج اجاره خانه هستند، راه دیگری جز راضی شدن با نرخ های گران صاحب خانه ها را ندارند. همکاری ماشاءالله گلخواجه با تفصیلات بیشتر این موضوع.
نجیب الله خواجه مرادوف تا شروع سال نو تحصیل باید در دوشنبه منزل اجاره پیدا کند. این دانشجوی دانشگاه آموزگاری تاجیکستان که برای تحصیل از نویای دوردست تیمورملک به پایتخت آمده است، یک هفته اخیر خانه اجاره میکوبد. نجیب الله میخواهد در محله های اطراف دانشگاه اجاره نشین شود. او روز 23 آگوست در صحبت با رادیو زودی گفت:
یک سال در خانه یک خش تبور بودیم و دیم سال ما اجاره نشین بودیم. معنی هول ما اجاره برای اجاره نشینی گفته استودیم. نرخ نوی امسال کم کم بالانس شده است. سال گذشته در همین نزدیکی دانشگاه کوچه آفیس شیرازی ما اجاره نشین بودیم با مبلغ 1,000 سومانی سه خانگاه. قیمت ایوز اینا تاثیر در سه در خانگاه 800 سومان.
این دانشجو سال گذشته هم در منزل اجاره به سر می برد. میگوید برای هر ماه استقامت در منزل سه اجرایی همراه با دوستانش 1,500 سومانی می سپردند. حالا با این ارزش خانه اجاره نمی یابند، چون الکای ارزش خانه های سه اجره دار با شروع سال نو تحصیل از 1,700 سومانی بالا شده است.
با مبلغ از 150 تا 170 هم خیر برای ما کفایگی میکنند. مقصد میتونیم ما هم قرار پرداخت کنیم. یعنی از اون بلو مقصد از 100 بلو کمی وزمین دشوار میشد. نسبت ما نسبت خونه دار.
نجیب الله تا شروع در سویش یک هفته دیگر در اختیار دارد و میگه جستجوی دوم هم میدهد. کمچینی و گرانی نرخ منزل اجاره مشکل تنها نجیب الله نیست. صدها دانشجو از این حال شکایت میکنند. حسن رسولی و هم امسال دانشجوی دانشگاه طبی شد. او از خوجند به پایتخت آمد. میگوید باید همراه دوستانش منزل اجاره پیدا کند. و گفت:
قیمت 1,300-1,500. شرایطش نیست که خیلی همه چی نداره. سنتر قیمت تره، دیگر طرف ها در ارزونه. دور کم تر دورتر های انویرسیده و دورتر در ارزون تره. ای رکلام کفتیم، ای همه جو ای انترنت، نکنه پیدا نکدیم، یکون تساز نیست. یا تا دیدیم، طرفی سیرک ده بود و پیشه اوجه در زندگی کده نمیشه. او میگه 1,200 سون. بزه بشرایطش.
با شروع سال نو تحصیل هم طلبات به منزل اجاره افزایش یافته. به گفته خوشمندان ارزش اجاره پولی نسبت به یک سال پیش تا 20% بالا رفته است. ارزش منزل یک یا دو خانگی اجاره که با تجهیزات تامین است وابسته به مکان جایگیرشویش از 100 تا $200 آمریکایی شروع می شود. آنهایی که این پول را ندارند از پای منزل اجاره ارزان‌تر و در مکان دورتری پایتخت میشوند. خانه هایی که در کناره های پایتخت و بدون شرایط هستند در حدود بالاتر از 50 دلار در ماه ارزش دارند. امرولو یک صاحب خانه که منزل سه اجاره دارش را با مبلغ 1700 سومونی به اجاره میدهد در صحبت با رادیو زودی تصدیق کرد که با شروع سال نو تحصیل طلبات به منزل های اجاره هم در دوشنبه زیاد شده است. از سوی دیگر او گفت بالاروی اجاره پولی با بلند شدن قرب دلار و بالا رفتن نرخ مال و کالا در بازار مربوط است. اما یک فرقت دیگر اجاره دهنده های امسال این است که اکثر صاحب خانه ها به دانش دختران یا زنان اجاره نشین برتری میدهند. همین طور یک نظر به اعلان ها در سامانه های اینترنتی هم کافی است که بدانید صاحبان منزل چگونه اجاره نشین میخواهند. محبوبه علیه یک سکین پایتخت که در خانه دو اجرگی خود در محله 102 پایتخت اجاره نشین قبول میکند در صحبت با رادیو زودی گفت برای یک اجاره دو دانش دختر قبول میکند و ارزش اجاره پولی هم 500 سومونی است.
من خودم زندگی میکنم، شرایطش همش تو هر دخترچه دارم دخترچم میتیس یک میرود، من خودم تفاق خونه شیستم و میه خیلی که دانشجو باشد خورد خوراگ یجایی کنه نگه خیلی یجایی میکنه جیدو خوراشه خیلی جیدو میکنه همه خوخ نگرانتون همه چی ریمان کدگی و نسباله.
مشکل جایزیز در دوشنبه برای دانشجویان سالهای اخیر دختر میشود. اکثر اجاره نشین ها هم در دوشنبه دانشجو، شهروندان خارجی و یا جوانان میباشند که بعد تحصیل در پایتخت میمونند و کار را در همین جا ادامه میدهند. حالا در مکتب های اولیو کسبی شهر دوشنبه بیشتر از 130,000 دانشجو تحصیل میکنند که تنها 11,000 آنها به خوابگاه تامین هستند. آخر سال گذشته هم بر اساس یک دستور کمیته اندوز تاجیکستان میزان مالیات از اجرای منزل خصوصی برای شخصان انفرادی در دوشنبه تغییر یافته، حداقل آن با نظرداشت حجم یک متر مربع منزل معین شده بود. طبق دستور کمیته ارزش هر متر مربع منزل به اجاره پیشنهاد شده نه کمتر از 3 سومون مقرر شده و بعد حساب اندازه عمومی منزل 13% مبلغ آن هر ماه به عنوان انداز از فایده اجاره ستانده می شود. تا ماه اپریل سال 2017 حجم مالیات اجاره خانه در تاجیکستان وابسته به درآمد 13% اجاره پول را تشکیل می داد. اما اقتصاددان ها میگویند تغییر مالیات اجاره خانه به شک صاحب ملکان را به پنهانکاری می برد که به شرطنامه با کسی خانه خود را می سپارند و کاملا از پرداخت مالیات سرکشی می کنند.
تشکر از شهلا و شنونده های عزیز. شما نیز می توانید شکل ویدیویی این گزارش را در آزادی ویدیو هم تماشا کرده و نظر و پیشنهادهای خود را نویسید. حالا یک ترانه می شنویم و آهنگ هم از ولی جان عزیز و فضل.
گل گل خوش نقش و نگارم، دل بر من همدم و یارم، من دوست دارم، دل دل من عاشق رویم، کشت من و مدری بیسویم، باز و فمویم، آن ماه دل آرام توی تو، آن غزوان زیبا توی تو، در خلب من این پرشکنی که سکم دیار رنا توی تو، دل بر رنا
ویژه برنامه جوانی آینده ساز رو روی موج های رادیوی آزادی میشنوید. مولا رجب یک سیم کارتم به نام مادرم است و باید رفته به نام خودم از نو بخرید گیرم. به فکرم اگر این کارو تا 1 سپتامبر انجام دهم برای خودم آسان تر میشود نه؟
بله، اما در این شب و روز به قبل در مرکز های خدمت رسانی شرکت های موبایلی اجیاتاج است. پس از ارسال پیامک آگاهی درباره از 1 سپتامبر 250 سومانی شدن نرخ سیم کارت و قید دوباره آن از جانب شرکت های موبایلی نزد شرکت ها و فیلیال جنگل های آن نوبت پایه های زیاد به مشاهده می رسد و خدا می داند در چند ساعت نوبت می رسد. بعضی افراد تلاش دارند که در وقت ارزانیش برای خود سیم کارت نو بگیرند. سرویناز
دیروز همکاران ما هم امریدین و شهلا همین موضوع رو پیگیری داشتند و مشکلی از نو به قیدگیری رو از ساکنان پرسیدند.
تا 250 سومونی بالا رفتن ارزش خرید و از نو به قیدگیری سیم کارت در تاجیکستان ساکنان زیاد رو پشتیداری مرکزهای خدمت رسانی شرکت های موبیلی آورد. احرامالدین فیاضوف ساکن پایتخت میگوید
برای 1 سپتامبر گفتند که سینکاتا قیمت میشه، برام که سینکاتا گیری اومده. ادم بسیار گرفته نشید، ابد میبرویم. برام که با اجداد میکنه، با ابد کنم برویم بعد بو میگیره.
تصمیم بالا بردن نرخ سیم کارت میان مردم هنگامه برپا کرد. حالا اکثر ساکنان میخواهند که تا 1 سپتامبر مشکلات مربوط به سیم کارت را انجام دهند. یکی از استفاده برندگان سیم کارت های شرکت های موبایلی گلسرا غفورو هم میگوید
می شوهرم بود همین نمره ما بالا می خدم کردنی بدم که نمیشه شوهر من روسیه ده نمیشه دست خیر ایستاد اگه خودش باشه وقتی خودش ها زیرک بود چه گشته بیاد.
ساکنان هم که بیشتر از 2 سیم کارت دارند از بسته شدن بعضی از رقم هایشان ناراضی اند. فیضعلی عزیزوف ساکن دیگر شهر دوشنبه گفت
سه سیم کارت دارم یک چه بانو من میگن که یک چه میکشه میکن هرسیش ماما درکاری ماما لازیم و سه سیم کارت ماما لازیم اخی یک تا خونه دار دو تای دیگرش کارم برای کاری خدا.
از آغاز هفته شرکت های موبیلی با ارسال پیامک ها مشتریان خود را از گران شدن ارزش سیم کارت ها آگاه کردند. هرچند مقامات میگویند با بالا بردن قیمت سیم کارت میخواهند استفاده آن را به تنظیم درآورند، اما ساکنان میگویند در این حالت از استفاده سیم کارت دست میکشند.
تشکر از امریدین و شنونده های عزیز. شما می توانید انبوه زیاد آدمان را در نزد مرکز های خدمت رسانی شرکت های موبیلی در گزارش ویدیویی در سامانه آزادی.org ببینید.
از فراگا تا دوشنبه،
از مسکو و واشنگتن،
از احمدی و بیشکک
با ما بنویسید.
آدرس ایمیل ما
تنها برای شما
oyandasoz@rfirl.org. با ما در تماس باشید،
همراز
باشید.
اویندسوز است روی موج آزادی. چون درباره از 1 سپتامبر بالا رفتن نرخ سیم کارت در تاجیکستان گفتیم، همین طور روز 2 سپتامبر در تاجیکستان سبقت دوچرخه‌رانی به خاطر گرامی داشتی خاطر سیاحانی کشته شده در ناحیه دنغره برگزار می شود. این سبقت را شرکت رخش تاکسی در همدستی با کمیته رشد سیاحی تحت عنوان تاجیکستانیان بوشمویند راه اندازی می کنند. در این روز به خاطر یادبودی سیاحانی خارجی کشته شده در عمل تروریستی در دنغره کالیو یک مجسمه دوچرخه گذاشته می شود. صادق جان ظریفی یک مسئول شرکت رخش تاکسی در صحبت با برنامه آینده ساز گفت در راه دوچرخه ران ها را ماشین های این شرکت و هم ماشین یوری تجلی و کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی همراهی می کنند.
مقصد از برپا نمودن ولوماراتون ما یک بار دیگر به جهانیان ثابت سازیم که تاجیکستان ما یک کشور است امن و اونها را هیچ خطر تهدید نمیکند و مردم چنانچه شاهد شوند که میتوانند بی‌مانعیت یعنی که آرامانه آسوده خرسندانه گشت و گذار بکنند. مقصد همین است.
طول مسافه چقدر است؟
از کیلومتر 9 شروع می شود و مسیری که معین شده است از کیلومتر 9 تا کیلومتر 75 نقطه‌اش همون نقطه ای که سیاحان خارجی قربان شدند. نقطه آخری نمجا می شود و یک قطار ولوسیپاد سوار هم یعنی دوچرخه سوار هم نامنویس شدند اشتراک می کنند. خارجیان نیز هستند در این مراسمی که برگزار می گردد. ماشین شرکت سفربر می شوند و همراهی می کنند همون نفرانی که در ولومارافون اشتراک می کنند.
گذاشتن یک مجسمه دوچرخه هم در محلی حمله و قتل سیاحان در نظر است. بله؟
بله بله. اونجا یک مونومنت گذاشته می شود مخص به خاطر همون قربانیانی که اونجا یعنی قربان شدند. نفری که رو گذر است از همون مسیر گذر میکند و یک بار دیگر یک نشانه ما گذاشتیم که تسکمان نمیکرد در اونجا روح داد.
آیا در روی دوچرخه نمای از سیاه هست یا نه؟
تنها دوچرخه است. تنها همون مونومنت دوچرخه است. حجمش همون دوچرخه که هست دوچرخه از دیگر دوچرخه ها با کلی بگیره فرق نه فقط که استفاده برده نمیشه. مونومنت است.
تشکر از صادق جان ظریفی مسئول شرکت رخش تاکسی که با آینده ساز صحبت میکرد. قتل بی‌رحمانه 4 سیاح خارجی و مجروح شدن 3 نفر دیگر در روز روز 29 ایول سال جاری بسیاری ها را در تاجیکستان وحشت زده کرد. مسئولیت این حمله را گروه تندروی دولت اسلامی به دوش گرفت، اما مقامات تاجیک گفتند که اعضای حزب ممنوع نهضت اسلامی زیر پوشش داعش دست به این کار زدند. اکثریت در تاجیکستان میگویند که چنین حادثه ها خلاف به ارزش های اخلاقی و فرهنگی مردم تاجیک است که با مهمان نوازی اش معروف است.
از این پیشتر نیز در محل حمله به 7 جهانگرد خارجی در جماعت سیبستان تاجیکستان لوحه خاطره و گلدسته ها گذاشته شد. در این لوحه با دو زبان انگلیسی و تاجیکی همدردی عمیق کل مردم تاجیکستان به خانواده های قربانیان بیان شده است. لوحه را هم کارمندان مقامات ناحیه دنغره گذاشته بودند.
حالا باشد با این صحبت برنامه امروز آینده ساز را به پایان میبریم. از همراهیتان شادم و امیدوارم شما نوشتن نظر و پیشنهادهای خود را به آینده ساز فراموش نمیکنید. حالا تا برنامه دیگر روی همین امواج با شما خداحافظی میکنیم. خیر، خدا نگهداری ما و شما.
خیر.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان را من کیوم عرصی عطا تقدیم میکنم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت که از مایک پامپئو وزیر امور خارجه این کشور خواسته است موقتاً سفرش را به کره شمالی لغو کند. بر اساس نقشه پامپئو باید هفته آینده به پخینیان میرفت. به قول ترامپ این کار را به خاطر کندی پیشرفت برای خلع سلاح هسته‌ای در نیم جزیره کوریا انجام داده است. او روز 24 آگوست در توییتر از چین هم انتقاد کرد که در زمینه تشویق پخینیان برای غیر هسته‌ای شدن نیم جزیره کمک نکرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و کیم چن اون رهبری کره شمالی روز 12 ایونی امسال در سنگاپور با هم ملاقات کردند. اون وقت پرزیدنت ترامپ اعلام کرده بود که بحران برنامه‌های هسته‌ای پخینیان را تا حد زیاد حل کرد و کره شمالی دیگر تهدید اتمی نیست. مقامات تاجیکستان ترتیب گذاشتن سنگ قبر را معین کردند. یک مقام کمیته دین تنظیم انانه و جشن و مراسم تاجیکستان روز 25 آگوست در صحبت با رادیو آزادی گفت ترتیب نو بر اساس یک قرار حکومت معین شده است و سنگ مزار نباید بیش از 1 متر بلندی و بیش از 50 سانتی متر پهنی داشته باشد. محمد کارمندی کارخانه تهیه سنگ مزار در شهر دوشنبه هم گفت آنها طبق همین ترتیبات فرمایش ساکنان را به جا می‌آورند. و افزود
احمد مایده رازمری 30 با 6 سنگ 37 سای سنگ نقض زمین از اوگالوک شتاب نوشتن از قطعه همش تایر 350 سامونه کلون شدن گیره و سمسان زیاد شدن نگید من هم افتر نگیریم و زیاده هم افتر کلون نوش هست با یک نیمه قطعه پاسف کش قطعه همه کورش
حکومت تاجیکستان سال گذشته درباره ترتیب نگهداری و استفاده برای قبرستان‌ها قراری مخصوص صادر کرده بود و کمیته دین مسئول نظارت اجرایی آن شد. این قرار مقامات را موظف می‌کرد که باید قبرستان‌ها را نظارت کنند. از جمله مقامات باید از چراگاه شدن قبرستان‌ها پیشگیری کنند. مقامات میگن بعد از تصویب قرار حکومت گرد و اطراف قبرستان‌ها قسمان محکم کرده شد و کتاب ثبت نام میت‌ها هم تشکیل گردید. طبق آمار رسمی فعلا در تاجیکستان بیش از 3700 قبرستان وجود دارد. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفت است که قتل عام ارمنی ها در دوران ترک های عثمانی جنایتی هولناک بود و نباید فراموش شود. مرکل روز 24 آوگوست از گرجستان و ارمنستان دیدن کرد و بعداً به آذربایجان رفت. صدر اعظم آلمان روز جمعه از یک بنای زیارت کرد که به یادبود ارمنی های قتل شده در دوران ترک های عثمانی ساخته شده است. مردم ارمنستان این محل را با نام منار قتل عام هم یاد می کنند. انگلا مرکل در پایه این بنای یادگاری گل گذاشت. مردم ارمنستان میگویند در زمان جنگ یکمی جهانی و آخرین روزهای حکومت ترک های عثمانی 1.5 میلیون نفر از ارمنی ها کشته شدند. بسیاری از کشورها از این ادعای ارمنی ها حمایت میکنند. ماموریت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به وزارت امور خارجه آن کشور دستور داده است که کمک بیش از 200 میلیون دلاری برای تطبیق لایحه ها در کرانه غربی و غزه را قطع کند. دپارتمان دولتی آمریکا روز 24 آوگوست اعلام کرد که ترامپ از این وزارت خواسته است این پول را برای اجرای برنامه های دیگر جدا کنند. این وزارت گفته است روند بازنگری کمک آمریکا به فلسطین، کرانه غربی و غزه را آغاز کردند تا اطمینان حاصل شود که پول ها با نظرداشت منفعت های ایالات متحده خرج شدند. یک مقام فلسطین این اقدام آمریکا را ضد صلح خوانده است. مزایده آنلاینی عملی سازی طرح شهر بی‌خطر در بیشکک پایتخت قرغیزستان به دلیل نقص تکنیکی برگزار نشد. کمیته دولتی تکنولوژی اطلاعاتی و علاقه قرغیزستان خبر داد که نتیجه مزایده دوام یک دو روز دیگر اعلام می شود. بنا به شرط مزایده شرکت های هوسمند در اجرای طرح شهر بی‌خطر بیشکک می بایست که روز 23 آوگوست ارزش کارشان را طریق آنلاین پیشنهاد می کردند. سازماندهندگان وعده داده بودند که بعد 3 دوره 10 دقیقه‌ای و 4 دقیقه علاوه‌ای در اکران نام شرکت غالب نوشته خواهد شد. بنابر شرط های تندر در مزایده تنها شرکت های می توانستند اشتراک کنند که ارزش کارشان نه بیش از 2.5 میلیارد سوم برآورد شده است. پیشتر از این سازمان غیر دولتی تشبث جمعیتی ضد کروپسیونی از برگزاری مزایده یا تندر انتقاد کرد. غالب تندر در قرغیزستان 110 دوربین نظارتی نصب خواهد کرد. و برایان هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران از تصمیم اتحادیه اروپا برای فراهم آوردن میلیون های یورو کمک مالی به تهران انتقاد کرده است. هوک روز 24 آوگوست در یک بیانیه گفت که این کمک پیامی نادرستی را در زمان نادرست می‌فرستد. او در ادامه افزود است کمک خارجی به ایران از اندوسپارنده های اروپایی سبب تقویت رژیم ایران می‌شود تا نیازمندی های مردم را نادیده بگیرد و هم از تغییر چشمرس سیاست هایش خودداری نماید. اتحادیه اروپا گفته است که برای جبران اقتصادی تحریم های آمریکا بالای ایران 18 میلیون یورو به آن کشور کمک میکند. ماموریت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پس از خروج این کشور از سازش هسته‌ای با ایران دوباره علیه تهران تحریم ها را جاری کرد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی‌نمودن جنس باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
هیچ ویروس به اندازه آوازه های واهمه‌ساز تأثیر گذار نیست. ساکنان محله زحمت‌آباد شهر دوشنبه این واقعیت را در 10 روز اخیر تجربه کردند. در این منطقه خبرهای پنهان شد که شخص نقاب پوش شبانه اساساً از یک بام به بام دیگر می جهد و ناعیان به خانه ها وارد می شود. یک چند نفر نیز ادعا کردند که آن به اصطلاح موجودات را به چشم خود دیدند. او در چهره نقاب سیاه دارد، تنها چشمانش نمودارند و حرف نمی زند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. زیبونیسا غلامو و ساکن محله زحمت‌آباد دوشنبه روز 23 آوگوست در صحبت به رادیو آزادی گفت:
امروز اینا گفتن که من خیلی پیداش دارم، من گفتم دروغ نگویتون. دوری جنگو دا گفتم نه دوزی بود نه آدم کشی بود، هیچ چی نبود. گفتم از کن شما گفتم با یوشه خیلی گفتارم براوریتون گفتم. بعد وای همین یکی بود که اون طرف شفر همسایه رفت و پرید فرام آمد. بچه هم سری درواد پرام آمد، همین طرف گریخت. همین طرف گریخت، هیچ دیگه احمد من نگفتیم خیلی مور رفت اگر دارم. شبیه سیم بود که ادیگه جو ترقی ترخ شد. اکو همین پرید شد، یک بار دین همی آمد تا اون شفره مهان همی دیتان که چه حولای.
بعضی ها حدس می زنند که شاید او یگان جوان شوخ پرکورباز است. از بام به بام می جهد و از اینکه ده ها نفر را در حال ترس و وهم قرار داده است لذت می برد. به ادعای ساکنان این موجودات را تنها چند زن و کودک هنگامی جهش دیدند و به گفته خودشان از ترس لال شدند. دوران آبیدوف ساکن محله زحمت‌آباد شهر دوشنبه:
نه یکم چی گم می شد، نه یکم مثال گوی خیلی دزید را آمده، نه یک همه چی در جوش شد، فقط تلخکف اونمی بچه هم سویا که یک کس شوخی میکنه، یک کس، دو کس، دو هفته شد دیونا شدگی.
زنهایی که با این نقاپوش روبرو شدن میگوین ظاهرن آدم است. گلسون شریف و ساکن محله زحمت آبادی دوشنبه در رابطه به این میگوید:
من چش شدیدم تمام، من وقتی که من ایخدر اومدم اولی جا دیدم که اوجه نیست شده ایجا سوابودنم بیایم همی جمعه بیا میبینه خیده توقعی میدرو یک هرچه میزنه میبرو میره من در دست نمی اگر پای پشت باشه نمی.
این آوازه ها که از دهان به دهان گذاشته با چند علاوه دیگر وهمناکتر شدن، حتی آنهایی را که به موجودت هیولاها و آدمان کیهانی باور ندارن نگران کرده است. نه از آن که آنها ترسیدن، بلکه آنها را حالت روانی کودکان به تشویش آورده است، زیرا به گفته خانواده های کوچه زحمت آباد خواب از چشم کودکان پریده است. نوردین محیدینوف یک ساکن خردسال محله زحمت آباد میگوید:
بعد داری همومو نکشد پاشا دیدم و بعد دایدم
استودنی رو کده اینکی شخشده دایده خونه
بعد خونه دایدم و سرما تای کنفاسا کردم گیره کردم تمام
بولین این در هر دخچه بولین این دخترک در
اون دادرم دستانی من خودش رو پرت افدادتانم بعد من گریختم داد زده گریختم بچه امکیم پیشی بچه امکیم گریخته داد زده گریختم بعد دو کسه با پیشی امکیم پیش خونه اول دویده گریختم
شخص دیم داد گفته
امکیم بعد اومد دیگه همشون اومد ینگم اینو همشون اومدن بعد چیشید گفتن که گنگ شده یعنی گنگ باید با همین بعد دادارم شخص در دستاش اما بعد همسوی آمدن و وای کردن اوکال کردن شا برفتیم خونه ببینیم میگه که نمیستم در اینجا خونه ببینیم برای ما برفتیم خونه ببینیم.
کارمندان ملیسه شعبه کارهای داخلی ناحیه اسماعیل سامانی شکایت ساکنان محله زحمت آباد را تایید کردند و گفتند که شب 22 آوگوست یک گروه تقریبا تا ساعت 4 صبح در آن محله پاسبانی کردند اما کسی را ندیدند. در گذشته نیز چنین حادثه ها که درستی و نادرستی آنها را اثبات کردن دشوار است در منطقه های دیگر نیز رخ داده مردم را ماها در هراس نگه داشته است. از جمله سال گذشته در حصار خبرهای پخش شد که شبانه از چندین خانه سنگ به سوی خانه های دیگر می پرید و بالا پوش بام ها را سوراخ می کرد. این حالت یک ماه دوام کرد اما بعدن معلوم شد که در نزدیکی دیه پایگاه نظامی جایگیر است و عسکران برای شوخی مردم محل را به هراس می آوردند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجیکستان نید. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن با گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی میابید. یک وبسایت تحقیقاتی ژورنالیستی میگوید که سابق رئیس استودی انتخاباتی پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ بعد انقلاب لولایی سال 2005 قرقیزستان به این کشور رفته منفعت روسیه را حمایت کرده است. در وبسایت پروژه مدیا گفته می شود که سفر پل منافورت به قرقیزستان را الیگارخ روس الگ دریپاسکا مبلغ گذاری کرده. از این سفرها پل منافورت را همکارش کنستانتین کلیمنیک همراهی میکرد. میگوید این وبسایت مالیفون این مطلب میگویند پل منافورت که بیش از 10 سال در اوکراین کار کرده از جانب دادگاه آمریکا در جنایات مالی گوناگون میشود در قرقیزستان هم ایز خود را گذاشته است. در این باره من شالوی گل خواجه تفصیلات میدم. نتیجه های تحقیقات ژورنالیستی که 20 آگوست به زبان های روسی و انگلیسی چاپ شد میگوید منافورت و کلیمنیک به خاطر پیشبردی منفعت های روسیه به قرقیزستان سفر کردند. ماریا ژولبوا یکی از مالیفون این تحقیقات ژورنالیستی گفت که چند منبع برای او تصدیق کردند که هدف منافورت پیشبرد ایده بستن پایگاه نظامی آمریکا در بیشکک است و به همین خاطر هم آنها چندین بار به بیشکک سفر کردند. او روز 22 آگوست در صحبت با بخش قرقیزی رادیو زاده گفت:
از جزئیاتی که به ما دسترس شد میدانیم که آنها ایده بستن پایگاه آمریکایی مناس را پیش گذاشتند. این همان چیزی است که آن زمان به منفعت روسیه کار میکرد و روسیه این را میخواست. یکی از منبع‌های زیر دست کلیمکین است که با مسائل قرغیزستان سر و کار داشت. ما حداقل یک نفر را میدونیم که برای مشورت های سیاسی با کلیمکین به قرغیزستان رفته بود. یک عضو دیگر ستاد منافورت هم درباره سفرهای او به قرغیزستان خبر دارد.
ژورنالیست ماریا ژول و افزود که فعلا تنها همین چیز نامعلوم است که منافورت و کلیمکین چند دفعه به قرغیزستان رفتند و سفرهای آنها چه مدت ادامه کرده است. همچنین معلوم نیست که آنها سپاریش حمایت از منفعت‌های روسیه را از کی دریافت کردند. ولی در متن تحقیقات ژورنالیستی گفته می شود که کنستانتین کلیمنیک در بیشکک برای پرزیدنت سابق خرمونبیک باقیف کار میکرد. پل منافورت یک پلیتکنولوژ آمریکایی است که زمانی در فیلیپین و کشورهای قاره آفریقا کار کرده، در سالهای 2005-2015 در اوکراین به حیث یک مشاور سیاسی فعالیت داشته است. او در سیاست‌های انتخاباتی پرزیدنت سابق فراری ویکتور یانوکوویچ و حزب منطقه‌ای او کار کرده است. کلیمنیک طبق گزارش‌ها مستقیما با منافورت کار کرده، رهبری دفتری او در شهر کیو را بر عهده داشت. ماریا ژول و افزود مارتی سال 2016 زمانی که در امریکا مرکه انتخاباتی در اوج بود، پل منافورت با ستاد انتخاباتی ترامپ همراه شد و ایونی همون سال رهبری ستاد را بر عهده گرفت. ولی بعد نشر خبرها درباره آنکه حزب منطقه های اوکراین به او 12.7 میلیون دلار پرداخت کرد ولی او مالیات را پرداخت نکرد، منافورت ستاد ترامپ را ترک نمود. ماه مارتی سال 2017 دپوتات اوکراینی سرگئی لیشنکا گفت که برای پنهان کردن درآمدهایش منافورت شرکتی را در بلیز و هم حسابهای بانکی را در قرغیزستان استفاده نموده است. دوستان ویژه امریکا روبرت میولر که احتمال دخالت روسیه به انتخابات پرزیدنت امریکا را تحقیق میکند، به منافورت بر اساس 18 حالت قانون شکنی اتهام اعلان کرد، ولی روز 21 آگوست هیئت منصفه او را از روی 8 بند گناهگار اعتراف نمود. این اتهامات مربوط به تقلبای بانکی، فرار از پرداخت مالیات و پنهان کردن معلومات درباره حسابهای بانکی در خارج میباشد. خود این پلیتکنولوژ اتهامات را بی‌پایه و اساس خوانده، خود را بی‌گناه میحسابد. دوستان ویژه روبرت میولر اینچنین نسبت کنستانتین کلیمکین هم عیب اعلان کرده است. در جریان مرافعه دادگاهی گفته شد که کلیمکین در بین منافورت و دیرپاسکا میانروی کرده، اینچنین در ساختارهای ویژه روسیه رابطه ها دارند. کلیمکین 48 سال داشته، در اوکراین تولد شده است و در دانشگاه نظامی وزارت دفاع روسیه تحصیل کرده است. سال 2017 در یک صحبتش با بخش انگلیسی رادیو آزادی، او اتهام این را که یک جاسوس روسیه میباشد رد کرد و منافورت را یک متخصص کاری خود نامید.
منافورت شخصی است که استراتژی و اطلاعات را متحد کرده چیزی میسازد که برای غلبه کار میکند. من در کشورهای مختلف شاهد کاری او شدم، دیدم که به انتخابات مناسبت خیلی جدی دارد. او دو هفته معلومات و خبرها را آموخته بهترین استراتژی را ایجاد میکند.
فوریه سال 2009 پرزیدنت سابق قرغیزستان قرمونبیک باقیف اعلان کرد که مقامات این کشور تصمیم گرفتند پایگاه آمریکایی را از فرودگاه مناس بیرون کنند. بعد نیم سال گفتند که این پایگاه باعث مرکز انتقال های ترانزیتی کار میکند، ولی در نتیجه سال 2014 این پایگاه بسته شد.
نفسی تازه میخواهم.
دری آزادی را کشایید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
همیشه غمگینو اگر تو رو نبینو، ای بهترینو برای عشق تو، تا که دویدم مال تو میام، بگو دنبال تو، دنبال تو میام، بگو حالا کجای تو. برای عشق تو، تا که دوید دنبال تو میام، بگو دنبال تو، دنبال تو میام، بگو حالا کجای تو. چه میدی عذابم با یاد تو نخوابم، مثل نیابم با یاد عشق تو، باید دوید دنبال تو میام، بگو دنبال تو، دنبال تو میام، بگو حالا کجای تو، دنبال
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
یک زنی کشاورز از ناحیه یوون برنده آزمون صاحب کارزنهای تاجیکستان اعلان شد. بر اساس نتیجه گیری از آزمون فرح 2018 زولیخا تیلویوا رهبر خواجگی دهخانی زولیخا بهترین بانوی صاحب کار اعلان شد. جزئیات این موضوع را من افسانه یکابرشا براتون ارائه میکنم. دهه 1990 بعد از ختم جنگ شهروندی در تاجیکستان زولیخا تیلویوا که مثل بسیاری ها دچار مشکلات اقتصادی بود تصمیم گرفت همراه با برخی از خویشاوندانش خواجگی دهخانی خصوصی تأسیس دهد. اعضای حکمان آزمون فرح 2018 که در دو سال یک مرتبه برگزار می شود در مراسم نتیجه گیری از بررسی فعالیت بیش از 400 نامزد زنهای صاحب کار به خلاصه رسیدند که نمونه کاری تیلویوا می تواند باعث قدردانی ویژه شود. زولیخا تیلویوا در صحبت با رادیو آزادی به یاد آورد که این کار را از صفر و در شرایط شروع کرده بود که بعد از جنگ شهروندی اکثر زمین‌های کشت کار ناشایم شده بودند. وی افزود:
زمین را نمی‌شناختم، فقط در زمین کار کردگی مسافرتور یک پیاله چای کرده سر زمین دعوت کرده از اونو گپ میگیرتم، از اونو کار میوختم.
در پاسخ به این سوال که چرا پنبه کاری میکند و آیا کشت پنبه را مقامات محلی توصیه میدهند، زولیخا تیلویوا گفت که از حکومت ناحیه یوون کسی برایش نمیگوید که پخته بکارد. او گفت پخته کاری یک استراتژی مهم کارخانه استحصالی است و برای رشد چارواداری ضرور است. در سال گذشته زولیخا تیلویوا از آلمان برای بهتر کردن نسل چوروای محلی 50 بقای نوع شویدی آورده یک فرمه بزرگ چوروا پروری نیز تأسیس داد. مراسم سپریدن جایزه فرح 2018 بار نخست از سال 2012 به این سو بدون شرکت گلبهار محکموا رئیس انجمن زنهای صاحب کاری تاجیکستان برگزار شد. خانم محکمه و فعلاً در خارج کشور قرار دارد و پیام تبریکاتش را به حاضرین سناوبر شریپوه رئیس شورای ناظران این انجمن قرائت کرد. خانم شریپوه در صحبت با رادیو آزادی اظهار داشت که در 8 سال اخیر این آزمون توانسته است با جامعه کشور صدها زنان صاحب کار را معرفی کند.
Конкурс «Фарах» – это конкурс, направленный на выявление истории успехов женщин-предпринимателей.
Гадаф ин озмун пайдо кардани занҳои муваффақ дар соҳибкорӣ мебошад. Аз соли 2012 мо тавонистем таърихи муваффақияти садҳо зани соҳибкори тоҷикро таҳия кунем, ки барои рушди минбаъдаи соҳибкорӣ дар миёни занҳо аҳамияти бузург дорад. در مراسم قدردانی موفق ترین بانوان صاحب کار نماینده های مقامات کشور و تلاش های حکومت برای فراهم آوردن شرایط ضروری برای رشد صاحب کاری زنها اظهار نظر کردند. اما برخی از صاحب کار زنهای تاجیک اعتراف میکنند که رقابت در بازار صاحب کاری تاجیکستان که بیشتر مرد سالار دانسته می شود برایشان دشوار است. جمیلا صاحبه و صاحب کار زنی از شهر استراوشن ولایت سوخت بر این نظر است که در مجموع صاحب کاری در تاجیکستان برای مردها نیز چندان ساده نیست، ولی برای زنها باز هم دشوارتر می باشد.
سخی دو زندگی دارم، شش ماشینم با شش دو زنده. از حکومت می هایم دو، می گویم که خالت دختتیم. ست تا خالت دو برای بیمار خونه. من از حساب خودم می دزم با کارگرهایم به پول دخته می تیمون، لیکن انداز رو از من طلب می کنم.
خانم صاحب و افزود که چونی رفتار مقامات مانع رشد فعالیتشان می شود، زیرا حکومت نه پول برق رو پرداخت می کند و نه اندازهای اجتماعی دوزنده ها رو. همه خراجات باز هم به دوش مالکان کارخانه ها می باشد. زمنان در سال جاری برای شرکتی در آزمون فرح 403 درخواست زنهای صاحب کار وارد شده است که 60% آنها ساکنان ولایت ختلان می باشند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دو خواننده صنف ششم مکتب رقم 16 دهه کفترخانه جماعت خدایا رجبوی ناحیه واسع هفته گذشته از تلو تپه های این دهه 1207 دانه تیری تپانچه مکه را پیدا کرده به مقامات تسلیم کرده است. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت زاده بشنوید. جمال الدین اکرامو رئیس جماعت خدایا رجبوی ناحیه واسع 23 آگوست در صحبت به رادیو آزادی این خبر را تصدیق کرد و گفت که این حادثه دو هفته قبل در دهه کفترخانه رخ داده بود. اکرامو گفت که اهل دین سمردین و امیرجان اصل دین که هر دو خواننده مکتب رقم 16 هستند، هنگام علف دروی 1207 دانه تیر را پیدا کرده به خانه اشان آورده اند. او میگوید که بعد این پدر و مادر این دو کودک تیرها را گرفته به جماعت آمدند و آن را به مقامات تسلیم کردند.
دو بچه ها در سر کمکه را فکر کن از اون دو ساده هفت دومه تیری افتن از یه کفتر خونه از جو کن جو کردن همه طلبه سنفی شش اهل دین خبردیم و دیگریش امیر جانی اصل دین الافترایی رفتن افتن اونجا.
گفت مصاحب ما مقامات بعدی دریافت 1207 دانه تیر به اهل دین سمردین و امیرجان اصل دین 12 ساله 100 سومانی تحفه و افتخارنامه تقدیم کرده است. از حکومت ناحیه حسین این خبر را تصدیق کردند و گفتند که تقدیم تحفه ها به اهل دین سمردین و امیرجان اصل دین روز 23 آگوست با اشتراک رئیس ناحیه و دیگر ساختارهای قدرتی صورت گرفت. این باری اول نیست که در حدود ناحیه واسع خوانندگان تیر و یراق و مواد مخدر پیدا میکنند. تابستان سال 2016 دولت‌علی طاهر و رمشد جمشید خوانندگان مکتب رقم 4 دهه مهنت آباد قربان شهید سابق بعد تعمیر مکتب و هنگام آب‌بازی در دریای سرخاب 27 کیلو مواد مخدر دریافت کرده بودند. این دو نورس گفته بودند که هنگام آب‌بازی در دریا ناگهان چشمشان به یک بسته و دو خلطه با رویمال افغانی پیدا کرده با یک راه گذر نشان داده بعد آن را به مقامات تسلیم کرده بودند. بعدی دریافت و تسلیم مواد مخدر شعبه وزارت کارهای داخله در ناحیه واسع در حضور آموزگاران و خوانندگان افتخارنامه و دوچرخه تقدیم کرده بودند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959.
آواز
بازیکنی معروف زلیخا محمدشایوه در مصاحبه اش با رادیوی آزادی از احساسات مادری، آمادگی ها به ثبت کلیپ مشترک با وازخانی ازبک آزاده نورسعیدوه و دورنمای ترک صحنه هنر کردنش صحبت کرد. در این باره من خیرامان به قزاده گزارش میدهم. زلیخا محمدشایوه که ماه ایون پسر دویومش را تولد کرد میگد تربیه فرزندان دیدگاهش را به زندگی و کار و ارزش هایی که داشت کاملا تغییر داد. آوازخانی 24 ساله در یک صحبت با رادیوی آزادی روز 23 آوگوست گفت که تربیه دو پسر از او به حیث مادر و زن مسئولیت زیاد طلب میکند و حالا چونین احساس دارد که باید تدریجا از کار به حیث آوازخان و هنرمند کنار رفته در آینده با کسب و کاری دیگر مشغول شود. خواننده آهنگهای معروف زوزو ممنونم و دیگرها این شب روز با تربیه دو فرزندش مهند 4 ساله و یوزور سیفی 2 ماه مشغول است. زلیخا میگوید
راستی نمیدونم، من تو وقتی که فرزند نداشتم فکر میکردم که دنیای من این صنعت هستم، این مثلا من باید که تو وقتی که هستم در صحنه جدید باشم و برای مخلصانم فقط زندگی کنم. این حال باشد فقط در فکر فرزندانم هستم، زیادتر وقتم رو با آنها صرف میکنم. فکرهایم عوض شدن چون که اینا پسر هستن. من میخوام که یک مادر خوبی داشته باشم در آینده. رو کلان شدن فرزندانم یک کسب دیگر رو بیاموزم و ترک صحنه کنم.
او میگوید پیش وقت زیادش با هنرنمایی در تویوم معرکه ها و یا سفرها میگذشت، ولی حالا بیشتر در خانه است. او گفت مثل یک میوه شیرینه که بعدی چشیدنش در یاد کس میماند، ترانه و اجرای او هم حتی بعدی ترک صحنه کردنش در یاد هواداران نقش میبندد و او را فراموش نخواهند کرد. به سوال این که آیا او از زندگیه که تا تربیه فرزند داشت شرم میدارد و یا از کدام خطا در زندگیش تا امروز پشیمان شده است، گفت نه، چون این نیست و از همه چیز راضی است.
میبینم زیاد صنعتکارانی که مثلا از پشتی آنها فرزندانی آنها را یکانچی میبینم، من آنها را دیده برای من درس میشود.
او به این باور است که آوازخوانی و هنر نمایی در صحنه برایش یک مشغولیت دورانی جوانی است و حالا فرصت تغییری کسب و کار فرا میرسد. برای او همچون یک زن خوشبختی اویلوی مهمتر از هر چیزی دیگر بوده است. زلیخا میگوید قبل از آوازخوانی او دو زندگی میکرد و حالا احساس میکند که میتواند یک طراح یا دیزاینر خوب و هم آرایشگر شود. زلیخا محمدشایوه میگوید ترانه مهند که به افتخار پسری نخستینش ایجاد شده است هنوز 4 سال پیش انشار شد. وقتی شرکت قیام انترتینمنت به او پیشنهاد ثبت کلیپ نو کرد، همین آهنگ را هم به آنها معرفی کرد. تصمیم هم همین شد که در این ترانه آوازخوان آبستن در فرصت چند هفته پیش از تولد فرزند دویم نقش آفرد. این کلیپ آغاز ماه آوگوست در شبکه یوتیوب نشر شد و تا کنون بیش از 88 هزار نفر آن را تماشا کردند. آوازخوان میگوید ثبت کلی این کلیپ یک هفته طول کشید و برای او که در ماه نهم حامله داری بود مشکل گذشت، ولی با این همه در ماه‌های آخر آوگوست به انجام یک برنامه نوی هنری آماده می شود. این ثبت کلیپی نوی موسیقیش با آوازخوان ازبک آزاده نورسعیدوه است که قرار است به دوشنبه بیاید. ترانه به زبان تاجیکی اجرا می شود و امیدوار است آن هم در هر دو طرف مرز خیلی معروف خواهد شد. او از جمله گفت که از باز شدن مرزها و بیکار شدن ویزه ها میان تاجیکستان و ازبکستان شد است، چون که دیگر مثل گذشته ها لازم نمی آید که آوازخوانان و هنرمندان به خاطر شاد کردن خاطر مردم همدیگر هفته ها انتظار ویزه بمانند.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه، مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد. امروز در برنامه
برهم نه بازسازی کنید، بانک اروپایی تجدید و رشد خواستار بازسازی اگرو اینوست بانک شد. آژانسی هشتم در تاجیکستان، آژانسی نو برای رشد صادرات محصولات کشور تأسیس داده شد.
قبل از بررسی این موضوعها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم خیومرسی عطا خواهیم شنید.
امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از صفت سر و لباس مکتبی که در کارخانه های پایتخت استحصال می شوند انتقاد کرده است. پرزیدنت روز 14 آگوست هنگام سخنرانی در مراسم افتتاحی بنای نوی مکتب رقمی 31 در ناحیه شاهمنصور شهر دوشنبه گفت در نیم ساله اول سال 2018 در دوشنبه بیش از 70 هزار دانه لباس مکتبی استحصال شده است، هرچند خوانندگان شهر دوشنبه به 110 هزار جفت لباس نیاز دارند. با گفته امام علی رحمان، والدین خوانندگان از صفت و طرح دوخت لباس های مکتبی قناعتمند نیستند و با این سبب قسم زیادی لباس ها در انبارها باقی مانده است. رئیس جمهور در نزد مقامات حکومت دوشنبه وظیفه گذاشت که در مسئله با طرح زمانوی براه موندن دوخت لباس مکتبی، تامین نمودن طلبات به آن و تا آغاز سال نو خوانش تشکیل کردن یرمرکه های فروش لباس و لوازمات خوانش تدبیر اندیشند. بانک جهانی در دو سال آینده برای تاجیکستان دیگر قرض نمی دهد. مقامات تاجیک می گویند در این مدت می توانند از بانک جهانی تنها گرانت یا مبلغ بی بازگشت دریافت کنند. فیضالدین قهرزاده وزیر مالیه تاجیکستان هفته گذشته هنگام یک نشست خبری در دوشنبه گفت بر اساس توافق در سالهای مالیوی 2018 و 2019 از بانک جهانی تنها گرانت دریافت کرده می توانند. وزیر مالیه سبب خودداری بانک جهانی از دادن قرض به تاجیکستان را شرح نداد و جزئیات گفتگوی مقامات تاجیک را با بانک جهانی آشکار نکرد. بانک جهانی در حال دادن قرض به تاجیکستان را قطع میکند که قرض خارجی تاجیکستان به نزدیکی 40% مجموع محصولات داخلیش نزدیک شده است. طبق آمار اخیر وزارت مالیه تاجیکستان تا 1 ایول امسال قرض بیرونی کشور 2 میلیارد و 893 میلیون دلار را تشکیل میدهد. بانک دولتی رشد چین به شرکت های وارد کننده مال و محصولات تاجیکستان قرض های امتیازناک صادراتی پیشنهاد می کند. میان بانک دولتی رشد چین و امانت بانک در این خصوص توافق حاصل شده است. این قرض ها به شرکت های وارد کننده مال و محصولات از چین در نوبت اول تجهیزات و تکنولوژی و تکنیک استحصال این کشور را پیش بینی می کند. بنا به اطلاع دفتر مطبوعات امانت بانک، مهلت این قرض ها 3 یا 5 سال و معیار فایده سالانه آن نه بیش از 12% خواهد بود. در نظر است که چین برای مبلغ گذاری چنین معاملات سودا 60 میلیون یوان یا نزدیک 9 میلیون دلار پول جدا کند. و حجم استحصال طلا در نیم سال اول سال روان در تاجیکستان کمی کاهش یافته، استحصال نقره افزوده است. بنا به اطلاع وزارت صنعت و تکنولوژی های نو تاجیکستان، دوام ماه های ینور و ایونی سال روان در کشور نزدیک 2.5 تن طلا استحصال شده است که نسبت به همین دوره سال گذشته 37 کیلو کمتر است. کاهش حجم استحصال طلا را در وزارت به موقتا از فعالیت بازماندن چندی از کارخانه های این ساحه از جمله کانهای پاکروت و زرافشان و دسترس نشدن ریاگنت کیمیاوی سیانید نسبت دادند. در نیم سال جاری از 12 کارخانه استخراج طلا 7 منتظم فعالیت داشتند، اما در 6 ماه سال 2018 در تاجیکستان حدود 3.1 تن نقره استحصال شده است که در مقایسه با نشان دهنده همین دوره سال گذشته بیش از 1 تن زیادتر است.
کیو مرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی است و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع های اصلی این برنامه. بانک اروپایی تجدید و رشد جانبداری تغییر ساختار و یا رستروکتوریزاسی اگرو اینوست بانک است. بانک اروپایی تجدید و رشد یکی از سهامان بانکی در تاجیکستان دچار مشکل شده اگرو اینوست بانک میباشد. انتون اوسوف مسئول اداره رابطه با جامعه بانک اروپایی تجدید و رشد روز 21 آگوست در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفت:
بانک اروپایی تجدید و رشد جانبدار یک نقشه شفاف بازسازی ساختاری و یا رستروکتوریزاسی اگرو اینوست بانک است که هم برای حکومت تاجیکستان و هم برای قرض دهندگان و سهامان اگرو اینوست بانک قابل قبول باشد.
اوسف گفت بانک اروپایی تجدید و رشد سهامدار عمده اگرو اینوست بانک نیست و بجز آنها چند بازیگر دیگر هم سهام این بانک هستند. او گفت حالا منتظریم که بانک ملی در قبال این بانک چی تصمیم میگیرد، حکومت با این بانک چگونه برخورد میکند. ما همچون سهام این بانک جانبداری رستروکتوریزاسی این بانک هستیم، اما البته در بررسی نقشه تجدید این بانک شرکت خواهیم کرد، ابراز داشت اوسف. بانک اروپایی تجدید و رشد از سال 2009 با خریداری 25% و جمعی یک سهمیه اگرو اینوست بانک شامل سهامان این بانک شده بود. بعدن بانک اروپایی تجدید و رشد میزان سهمیه هایش را در این بانک کاهش داد و عین زمان حدود 12% سهمیه های این بانک را در اختیار دارد. باقی حدود 87% سهمیه های اگروینوست بانک در اختیار وزارت مالیه یعنی دولت است. بانک اروپایی تجدید و رشد در گذشته چند از بانک هایی که دچار مشکل شده بودند با راه تجدید ساختاری مشکل آنها را برطرف کرده است. با توسعه این سازمان از جمله بانک پارکس در لاتویا که نیز دچار مشکل شده بود به دو بانک تقسیم کرده شد. مسئولیت بازگردان قرضهایی به تأخیر افتاده را به دوش یک بانک و قرضهایی که سری وقت برمیگردند به اختیار بانک دیگر دادند. عین زمان این بانک به طور موفق فعالیت میکند. بانک ویکتوریا در مالداویا که نیز دچار مشکل شده بود و قسمی از سهمیه‌هایش با مثل اگرو اینوست بانک در اختیار بانک اروپایی تجدید و رشد قرار داشت، با راهی جلب سرمایه‌گذار بزرگ از رومینیا نجات داده شد. با اندیشه اقتصاددان‌های بانک اروپایی تجدید و رشد، عین چنین تجربه‌ها که باعث نجات بانک‌ها در اروپا شدند، برای حل مشکل اگرو اینوست بانک هم می‌توانند مفید باشند. از این قبل صندوق بین‌المللی پول به حکومت تاجیکستان مشورت داده بود که مجوز اگرو اینوست بانک را بازخواند و خود این مؤسسه را برهم داده از درآمدهایش قرض امانتگذاران را پرداخت کند. برهمدهی اگرو اینوست بانک یکی از سه گزینه‌هایی است که صندوق بین‌المللی پول برای حل مشکل این بانک پیشنهاد کرده است. دو گزینه دیگر سرمایه گذاری بانک از حساب بودجه دولت یا تأسیس دو بانک دیگر در زمینه اگرو اینوست بانک میباشند. اگرو اینوست بانک یکی از دو بانک بزرگی تاجیکستان است که طی 3 سال اخیر گرفتار مشکل شده، در بازگردانیدن پسنداز مشتریانش 3 سال باز عاجز مانده است. مسئله بود و نبود اگرو اینوست بانک به گفته همصحبتان آگاه رادیو آزادی در بررسی حکومت نیز هست، اما ظاهرا با نظرداشت خیلی بزرگ و بانک نظام ساز بودن اگرو اینوست بانک که بر همدیهش عاقبت های اجتماعی را در پی دارد، حکومت در تصمیم گیری نسبت به آن خیلی ملاحظه می کند. عین زمان اگرو اینوست بانک کلی فعالیت معمولیش را قطع کرده، ماه در میان به پسندازدارانش از 500 تا 1000 سومانی مبلغ را باز می‌گرداند. این در حالی است که اگرو اینوست بانک در برابر تاجیک صادرات بانک از دولت 1,70,000,000 سومانی کمک گرفته بود. شما شنونده این مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی هستید و حالا ما برنامه را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. تاجیکستان برای مساعدت به صادرات محصولات به خارج کشور یک نهاد نو تأسیس می دهد. قرار تأسیس آژانسی صادرات را که پرزیدنت امامعلی رحمان امضا کرده است وزارت عدلیه تاجیکستان نشر کرد. نهاد نو تأسیس هشتمین آژانسی نزد حکومت تاجیکستان خواهد بود. اما این خبر برای بعضی کارمندان ساختارهای دولتی خوب نیست، زیرا در عوض استخدام کارگران نو، حکومت همین تعداد را از وزارت و اداره های دیگر اختصار میکند. پرزیدنت رحمان به وزارت مالیات دستور داده است که در مهلت یک ماه برای اختصار کردن کارمندان در دیگر تشکیلات و اداره های دولتی پیشنهاد ارائه کند. طبق نظامنامه‌ای که همچنان از سوی حکومت تصویب شده است، این آژانسی در ولایت سغد و ختلان، منطقه رشت و شهرهای دوشنبه و حصار اداره های خود را خواهد داشت. حکومت برای این آژانسی 35 واحد کاری و 3 ماشین خدمتی جدا کرده است. تاجیکستان در حال آژانسی صادرات تأسیس می‌دهد که نامگوی محصولات صادراتیش چندان زیاد نیست. پخته و آلومینی دو محصولات اساسی صادراتی تاجیکستان است که به صورت عموم همچون اشیای خام به خارج کشور صادر می‌شوند. برنامه‌های تاجیکستان برای صادرات آب با ایگری ارزشمند کشور تا حالا حدودی بزرگ کسب نکردند و پایگاه عمده هم برای بندوبست آب برای صادرات مهیا نشده است. این است که تاجیکستان نسبت به صادرات دو برابر بیشتر از خارج مال وارد میکند. بر پایه معلومات آژانسی آمار، سال 2017 تاجیکستان با خرج 2,775,000,000 دلار از خارج مال وارد کرده، همگی به قدر 1,198,000,000 دلار به خارج مال صادر کرده است. یک بخش اقتصادی تاجیکستان که به گفته وکیل پارلمان علیم بابایف میتواند از این آژانسی بهره بردارد، کشاورزی است. بابایف روز 20 آوگوست در صحبت با رادیو آزادی گفت ضرورت تأسیس چنین یک نهاد کیها به وجود آمده بود، زیرا معلوم است که کشاورزان تاجیک به تنهایی از عهده به خارج صادر کردن محصولات خود نمی برایند. او گفت
تجربه شما میگید که بسیار همان صاحب کارا تاجرایی که از خارج میون برای محصولات خودی اشتراف ما بیرون برآوردن، اینجا بسیار وقت دهخانهای ما یک حالتی تر مشکل به گرفتار شده بودم، یعنی که به طریق نسیه گرفته می برم بعد می گریزم دیگر کلاشان نمی تیم. بعضی دیخانو مثلا در حساب ما می دونم که حالتی 3 سال شد انگور گسترستگی دوشه گرانده نمی تیم. برای اینکه یک اگنتی برای صادراتی مسجد خواجه خشلاق دارد نفت مساعده کنند.
این وکیل پارلمان میگوید تاجیکستان کشوری اگراری است و بیش از همه کشاورزان برای در خارج و فروش گذاشتن محصولاتشان به کمک نیاز دارند، وگرنه مال آنها تلف می‌یابد. کشاورزان تاجیک در نواحی گوناگون میگویند هر سال هنگامی رسیدن حاصل پالزی به مشکل فروش آن روبرو می‌شوند. شریف سعید رئیس پلاته سودا و صنعتی تاجیکستان که تجربه بیش از 15 ساله کار در واردات و صادرات را دارد میگوید مسئولیت پیدا کردن خریدار به محصولات تاجیکستان در خارجه بر دوش این آژانسی خواهد بود. وی گفت
بسیار دهقانان هستند که مثال از او قطعه زمینشون یک مقدار محصولات که میگیرن که او با عرض یک فرض کردیم یک قطره یک ماشین است برای دسته کس شدن ساختاری که نو تشکیل شدگی خوزی کور سر کردیسن این برای پیشروی و زیاد نمودن حجم صادرات محصولات به حد مسئله اکتوالی سری وقتی و لازمی می باشد.
شریف سعید افزود برای آنکه محصولات کشاورزی در خارج فروخته شود کارمندان این آژانسی باید شروع از تیر ماه برای محصولات موسمی بهار نو خریدار پیدا کنند، شرطنامه بندند. یعنی کاری را باید کنند که دهقانان خواجگی های خرد به تنهایی از عهده اش نمی برایند، ابراز داشت او. اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیا اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یک و یکی شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی خدا نگه دارتان.
دنیای سودا بگذارن اندوهی دلها بگذارن دنیای سودا بگذارن هم نوبتی ما بگذرم اما بزیری آسمان همچون زمین بکران نکی بیمان جاویدان در نظر صد باغ گردد به سمر صد بار خوشقد در نظر صد باغ گردد به سمر صد رامانر به اثر
مهمانی آزادی
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان عزیز، به برنامه مهمانی آزادی رادیو آزادی خوش آمدید. کتاب رمان تاریخی با نام سرای سنگ که به قلم شاعر تاجیک عطا میرخواجه معاون اول رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان تعلق دارد، به تازگی از دست چاپ برآمد. این رمان تاریخ عصر 19 شغنان بدخشان را در بر گرفته است که چگونه مردمی آن با قطغنی ها مبارزه بردند. در نیمه عصر 19 حکومت قطغنی ها که در کندوز افغانستان تسلط داشت شغنان را تصرف کرد و به مردم آن ظلم نمود. عطا میرخواجه میگوید مبارزه با قطغنی ها مردم شغنان و در عموم مردم بدخشان را بیدار کرد و آنها با حفظ فرهنگ و اصالت خود ملیت خود را درک نموده در آخرهای عصر 19 به دولت بخارا و بعداً به تاجیکستان امروز پیوستند. ما در رابطه با جزئیات رمان تاریخی سرای سنگ در برنامه مهمانی آزادی با مؤلف آن عطا میرخواجه صحبت داراستیم و سؤال اول ما این است که پیام اصلی این رمان از چی عبارت است و در این رمان به مردم بدخشان با نوشتن این اثر نثری چی می شود گفت؟
من میخوام بگویم که مردم شغنون و خوان و یورکاند چطور چطور مثلا تحت تاثیر حجوم اجنبیون به همدیگر متحد شد و یک دولت واحد ساخت به نام بدخشان. یعنی که پروسسی با یک ملت توجیک تبدیل یافتن همین مردم، همین رو میخوام که در رمان های این سلسله رمان ها میشود نشون دهم. چون که مسئله این است که در موضوع بدخشان و عموماً زندگی و مبارزه و گویم که کار و پیکار این مردم خلیب یه چیز وجود ندارد. رمان تاریخی به طور بدیهی خلیب که وجود ندارد، برای همین فضای خواهی رو خواستم با همین سلسله نوشته خور کنم. مثلا یکون رمان، یکون اثر بغرز بعضی شوره های استاد میرسید میرشکر با تلا پولودی، شنبزاده، استاد فضلالدین محمدی و چند نفر دیگر در این بوره وجود ندارد. من خواستم که همین فضای خالی رو پر کنم، خب زندگی و احوال مردم رو در عصر 19 شرح دهم و چی طور مثلا این مردم هویت ملی توجیکی پیدا کرد، این رو اثبات کرده دیم.
بعد غصب شدن قلعه سرای سنگ قطغنی ها با مردم چی کردن و خود مردم تجایی چی چیز را از دست دادن؟ منظورم از نگاه فرهنگ، تاریخ و دیگر ارزش ها.
مردم پیش از همه چیزی ارزشمندی که از دست داد این فرهنگ اوریایی خودشان رو از دست دادن. فرهنگی که مثلا ما امروز نمیدونیم که جشن صدا چخیل گذرانده میشد، جشن مثلا نوروز چخیل گذرانده میشد یا جشنهای دیگری مهرگون و غیره. برای چی امروز نمیدونیم؟ چون که اینها آمدن تا ایدهای دینی مثلا اسلامی رو آوردن و این دینها رو این ایدها رو منسوخ کردن و وابسته به این البته تمام اون سنت ها و انانه هایی که وابسته به دین مثلا خورشید پرستی بود اینها رو نیز از بین بردن. یعنی که هویت اصلی مردم از بین رفت. این یک. دویم مردم رو بسیار قتل کردن و یعنی که شماره مردم کم شد. شماره مردم کم شد چون که اینا میگریختن به یورکان، به فرغانه، به اسفرا، به درواز، به کولو، به هر طرف گریختن میرفتن. بسیار ظلم سخت نشون دادن. تحت تاثیر ظلم مثلا مردم قطغن اینها شماره اقلی خودشون از دست دادن.
چرا نام رمان سرای سنگ گذاشته شده است؟ این نام چی است؟ نام یگان موضعی است؟ نام تاریخی است؟ چی است؟
قلعه بود به نام بهرپنجا و در پهلوی این قلعه یک سرای وجود داشت و هم قلعه بود. البته قلعه رو سرای هم میگفتن و این سرای هم جای زندان بود، هم جای مثلا گذراندن مرکه های کلان شاهان بود و بسیار واقع در اینجا میگذاشتن. این سرای نامش سرای سنگ بود. سرای سنگ بود و از بس که تمام واقعه ها مثلا که در دربار می گذشتن اصلا به همین سرای سنگ مربوط بودن. من هم رمزی به این معنی که کوهستان است، یعنی کوهستان خودش یک مثل یک سرای سنگین است بدخشان، برای همین نام این رمان رو سرای سنگ گذاشتن.
لطفا می گفتید که از قطغنی ها در فرهنگ مردم چی مانده است؟ از اون عمل و رفتار و مناسبت قطغنی ها با مردم چی چیزها در انیقترش ادبیات شفاهی مردم باقی مانده است؟ می توانید یک مثال بیارید؟
البته هستن، در این کتاب هم هست بعضی ربایی هایی که در اینجا هست. مثلا هفته همون و شعر بسیار مشهور که هر جا که رسید پای اسبی قطغن، نه زنده وطن یافت و نه مرده کفن. همونم در همین شو در بدخشان گفته شده باشه، چون که از همه زیاد مردم بدخشان از دست این قطغنی ها ظلم زیاد دید و روبوی های زیادی هستند. ایجادیات دانکی خلق کتاب هستم اینجا. کتاب هست. من میتونیم که ابین تشن استفاده کنیم. حتی اینجا مثلا خود شاید قطعان گفتگی نباشد، لیکن اشاره به اون نست. لعنت به شهری که روز منکر سیاه. این اشاره به محبت خون است، به شوخ محبت خون قطعانی. لعنت به شهری که روز منکر سیاه، در خانه مردم است از او گریه و آه. ای بور خدا سیاه روزش گردان، بر خاک سیاه فکن تو این تخت کلا. یک زنی که این شو من همیش محبت خون یک پرسناج عجایبی است که با دست خودش در یک روز 30 نفر رو با ملتق زده میکشد در پیش مردم. و این زن نفری هست که خب بچه خب خیش تبور این کسا میکشند در پیش چشمش، و این همین روبوی رو خودش میگوید. روبوی رو مثلا بداحتن بر ضد شوق میگوید. قطعانی ها اینو مردمی وای بودن، مردمی که مثلا سرجوخه هایی که در عصر از عصر 11 سر کرده و استا استا خوکی افغانستان رو گرفتن. خب گویم که مثلا این قندوز اصلا تخور بود، نامش تخورستان بود و مملکت نامش خراسان بود. تو اینجا مثلا تو همین این مثلا تاجستان امروزه ما هم خراسان گفته می شدن. و وقتی که این خب سلجوقی ها و خب قوم های بسیار بسیار مثلا مغولی و ترکی به همدیگر اتحاد نموده، تاجیکان و سلطنت تاجیکان رو در خراسان، در تخارستان، من در کابل و زابل و همه جا از بین بردند. فقط این طرف مثلا با بدخشان دستشون قدم نرسید، چون که در بدخشان مثلا راهش بسیار بد بود، مثلا راه بسیار پر مشقت بود. و قندوز رو اینها پایتخت خودشون قرار دادن. قریب که 300 سال در اینجا اینها حکومت داشتن. البته یک کتاب هم هست به نام مثلا افغانستان در دوران سلطنت ازبک و قطغن، یعنی که این کتاب وجود دارد. این تاریخ ریالی است و ما مثلا میبینیم که اینها برای اون که مثلا سلطنت رو از دست مردم توجیک را بودن چقدر جانسوری کردن و بعدا به این موفق هم شدن.
شما پیشتر ذکر کردید که از چند ادبیات از جمله از شاعران، نویسندگان و ادیبان تاجیکی عصر 20 استفاده کردید، ولی باز از کدام ادبیات ها، تاریخ ها و تاریخ نامه ها و سرچشمه ها استفاده کردید برای نوشتن این اثر خود؟
خب من اصلا بسیار بجرأتانه به این کار دست زدم، چون که این کار بسیار سخت است. ولی شوق بسیار داشتم. من ممکن مدت 25-30 سال فقط متریال جمع کردم و در فکری کدام روز مثلا قلم به دست گرفته نوشتن این کتاب شدم. سال 2014 من با نوشتن این کتاب شروع کردم. با قسم اولش من در اینجا هست. 14 اکتبر سال 2014 در خواب استراحتگاه شنبری و این نوشتن این کتاب سر کردم. در مدت 1.5 سال نوشتم تا سال 2015 16 بود تصحیح کردیم و من به جرأتانه به دست استاد ستار تورسنج دادم، چون که با این نویسنده بسیار ایمان راسخ دارم. نویسنده خیلی بزرگ ما هستند و از همه مهم است که خیلی سختگیر هستند. سفید میگن. برای من به دست این کس دادم. بعد استاد ستار تورسون در مدت 3 ماه مولف خواستن و خوندن و ماه دویمش به من تلفن کردن. یک روز گفتن که اتا خوجه من رو قپید، من معقول شد گفتن. من خیلی خرسند شدم البته. بعد دان رفتیم خونه شون و با اینجا می بودن پیش من، ما مسلط می کردیم برای زبان، برای طرز اسلوب و چیزو که با اینو البته من کمتر نکور بودم، ولی در هر صورت به من یوری کلام رساندن استاد و سرسخن نوشتن. وقتی که خوندند و با اون کس بیسند افرادم سرسخن بسیار خوب نوشتن برای کتاب و بعد پیشنهاد کردیم با استاد نظام قاسم، رئیس اتفاق نویسندگان. گفتم که استاد نظام قاسم هم بسیار شخص دلسوز هستند و عدلیوت و خیلی هم مستحق هستند در روی مثلا بهو دادن. و وقتی که استاد نظام قاسم هم خوندن، خب این کسان فکرشون گفتن که به من گفتن که مخول شدن، پرچه های زیادی رو که به اون کس مخول شدن به من نشون دادن، بعضی جاهای گفتن از برشون گذارید. بعضی جاهای بودن که مثلا بویسی بعضی مثلا اپیزود های دویم درجه سیم درجه که مثلا گویم که قوت رمان رو پس میکردن، یا مثلا بابا یکم مناسبت نداشتن از بی تجربگی البته میشد این کارو. یعنی که بعد خوندن استاد نظام قاسم باز تحریک کردن و باز گرفتن به دست یک دو نفر رفیق دیگر دادیم، بعد به دست یک خواننده عادی دادم که همین خواننده عادی چگونه مثلا همین کتاب رو قبول میکنه، چون که بعضا نویسنده قبول میکنه که همون خواننده عادی میفهمد، ولی وقتی که وای میخونه نمیفهمد، مثلا فکری که شما مثلا در وایتون دورید در اونجا نمیبرید در سخن. خواننده عادی یک بچه شاعرتب مثلا از شغلون بود، من اون کس به دادم، اون کس خوندن، بعد به یک آدم کلونسول دیگر دادم و هم بسیار کتاب آدم کتاب خون اینو خوندند، و بعد برای من در ده صحیفه گویم که چی ایرادوشون رو نوشتن، بسیار ایرادوی عجبی بودن. خب گفتن که مثلا در اینجا مثلا گویم که شما مثلا به جای محبت خون جهانگیر نوشته که یعنی که واشته، یا در جای دیگر مثلا وقتی که مثلا جنگ بین مثلا شغلون روشون صورت میگیرد، در اینجا مثلا همون واقع بسیار هم ضعیف تصور شده. من فکر کردم گپشون درست است، مثلا یا وقتی که یکون چیز از نظر من غلطیدگی باشد و یا مثلا اینا و من گفتم، یعنی بسیار خب بعضی جمله های دیگر بودن که ما بعدا تصحیح کردیم، پشتو کردیم، باز یک بار دیگر دیدیم و بعدا به دست چوب سپردیم و انشاءالله من در دست ما به طور کاملش وجود دارد. روز 24 رونمو بشود. حال قسم دویمش رو من قلیب که ممکن تا آخر همین سور به پایم میرسد. اینان همین کتاب است، فقط قسم دویمش هست. قسم دویمش یعنی دوامی همین واقعی که صورت میگرند. اینجا با مرگ با زهر داده کشتن شاه شغلو محبت خون از طرف برادرش یوسف علی خان به آخر میرسد. در قسم دویم یوسف علی خان به سر تخت میبود و تاثیر وای مثلا با مرگ اینا باز همون مردم هستند، همون شغلون شغلون هستند که یک گویم رگشون قطعالی هست. بله همینو، یعنی که قسم دویم در یوسف علی خان مثلا با خوابی دوره کنی یوسف علی خون و گویم که منظرشوی روشونی که سپاسورور اون کس بودن، خلاصا نفرانی هستن در اینجا، آدمانی هستن که اینها مثلا در هم در قسم یکم هم در قسم دویم اینها برای دفاع ناموس و ننگ مثلا مردم خودشون حتی دست به تیغ میزنن. خب اینجا مثلا پهلوان روشونی منظرشو است، میر منظرشو که یکی از قهرمانان خلقی مردم شغنون روشون است. بسیار گویم که در اون دوره بسیار هم گویم شورتمند بود، به مقابل افغان ها جنگ میکند، به مقابل قطغنه ها جنگ میکند. خب برای نگاه داشتن هویت خودشان، برای نگاه داشتن ننگ و ناموسی، حمایه ننگ و ناموسی خود همین مردم خودش مثلا بر ضد حتی شوه میخیزد.
تشکر برای این صحبت. سلامت باشید.